سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العلي العظيم. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضار محترم و اساتید گرامی. خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما، چه اونهایی رو که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه اونهایی که به صورت مجازی این هم‌اندیشی رو پیگیر هستند. گرامی می‌داریم یاد شهدا و امام شهدا را، شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت رو. پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنیم ایام اربعین حسینی رو و تقدیر و تشکر می‌کنیم از قاری محترم جناب آقای ربیعی که قرائت قرآن رو داشتن. امروز سه‌شنبه هفت شهریور ماه 1402 مصادف با 12 صفر 1445 آغاز می‌کنیم هم‌اندیشی بین المللی اربعین و تمدن نوین اسلامی رو با حضور اساتیدی از کشورهای ایران، عراق، پاکستان، تونس و الجزایر. در ابتدا در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا هستیم، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو محترم هیئت امناء دفتر تبلیغات اسلامی، و از فرمایشات این استاد بهره‌مند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. همایش هم‌اندیشی بین المللی اربعین و تمدن نوین اسلامی است. بنده ضمن تشکر از عزیزانی که در برگزاری این همایش همت کردند، در فرصت محدودی که خدمت دوستان هستم به بعد تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و به صورت خاص تمدنی مسئله زیارت اربعین اشاره خواهم کرد. وقتی که سخن از فرهنگ، جامعه، تاریخ و تمدن می شود، همه این مفاهیم چندگانه یک هویت جمعی و اجتماعی دارند. هویت بین الاذهانی دارند و در قلمرو زندگی جمعی اجتماع انسان‌ها واقعیت میتونن پیدا بکنند. یعنی فرهنگ و یا جامعه یا تاریخ یا تمدن چیزی نیست، اولا پدیده انسانی است، ثانیا این پدیده انسانی چیزی نیست که قائم به یک فرد به تنهایی باشه، هرچند که قوامش به افراد است. یعنی فرهنگ، تاریخ، جامعه، تمدن بدون حضور عاملان و کنشگران فردی واقعیت پیدا نمی کنه و یه ربطی است بین حوزه زندگی فردی، یعنی کانون جوشش فرهنگ و تمدن افراد هستند، اما به یک فرد به تنهایی نمیگویند که این یک تمدن است. هرچند که با یک نظر دقیق گاه میتوان گفت امت رو به حضرت ابراهیم خلیل اطلاق شده که امت واحده هستش و این نیاز به بحث مربوطه به خودش رو داره، از جهت اینکه هویت جمعی به دلیل اینکه قوامش به افراد هست و هر فرهنگ و تمدنی ریشه در یک حوزه معنایی داره و فرد به دلیل آنکه این معنا در وجود او مستقر است و فعلیت پیدا کرده، ریشه حتی تمدن به فرد باز می‌گرده و تحقق عینی او به عزم و اراده و آگاهی او باز می‌گرده. اما بست او و گسترش او و بروز او و ظهور او وقتی است که این فرد یه مجموعه ای رو در باطن خودش و در اون جایی که به اون وحدت داره جمع میکنه. اگر فرصت می بود این بحث رو میتوان گسترده تر مطرح کرد و در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی به این بحث کمون بیش پرداخته شده که از جمله در فس موسوی ابن عربی در اینکه چگونه تمام اون فرزندانی که ذبح شدن توسط موسی در وجود موسی جمع شدن و او با حضور این مجموعه بود که خود توانست یک امت بشود و یک جریان بشود. بگذاریم از این مسئله. عرض بنده اینه که اسلام به عنوان یک حوزه از معرفت و آگاهی است که به اقتضاء خودش با حضور در وجود افراد و مؤمنان ظرفیت بس و گسترش و ظهور به صورت یک فرهنگ و تمدن رو داره. این یک نکته که نکته اول هست و اما الزاماً یک متدین، یک مسلمان به تنهایی واقعیت فرهنگی و تمدنی با او عینیت پیدا نمی‌کنه. مثل یک دانه است که می‌تواند رشد بکنه و گسترش پیدا بکنه، به صورت یک شجره طیبه‌ای در بیاد که این بار میدهد و بر میدهد و بار و بر او در تاریخ گسترش پیدا میکنه و به صورت یک تمدن بروز و ظهور پیدا میکنه. وقتی که گفته میشه اسلام یک هویت فرهنگی تاریخی و تمدنی داره، مجموعه احکام و قواعد اسلام هست که ساز و کارهای یک فرهنگ و تمدن رو شکل میده. احکام اسلامی دارای تقسیم بندی های هستن، مانند احکام توسلی مثلا و تعبدی. احکام تعبدی نیت و قصد کنشگر در هویت اون حکم و عینیت یافتن اون دخیل هست، اما حکم توسلی ولو اینکه توسط قصد کنشگر انجام میشه الزاماً نباید این مسئله اخلاص و خلوص در او نقش داشته باشه. مثلا یک غریق رو باید نجات داد، جامعه بر مدار اینطور مناسبات سازمان میابه، اما کسی که لازم از غریق رو نجات بده اگر قصد قربت نکنه این نجات تحقق پیدا نکرده، نه او باید انجام بدهد این کار رو. خب این یه نمونه ای از تقسیم بندی احکام که بی ربط هم با بحث ما نیستش. اما یه تقسیم بندی دیگر این است که احکام گاه سویه فردی داره و گاه سویه جمعی داره. یعنی به عنوان مثال ایمان آوردن، این یک حکم دینی است، یک حکم مبنایی است، هر کس شخصا موظف هست که ایمان به حقیقت، به حقایق، به حقیقت الحقایق که حق سبحانه و تعالی است و به مبدع، به معاد و مانند اینها و رسالت و نبوت داشته باشه. یا نماز یک حکمی است که هر کس در هر شرایطی موظف به انجام آن هست، اما برخی از احکام هویت جمعی داره، مثل حج. حج از همون ابتدا وقتی که میخواد تحقق پیدا بکنه در یه زمان خاصی، در یه مکان خاصی، با هماهنگی با دیگران، یا بهتر از این خوب است که گفته شود جهاد. یک حکمی است که کاملا هویت جمعی داره و احکامی که هویت جمعی دارند به تناسب سطح این هویت میتونن تقسیم بندی هایی رو داشته باشن. مثلا خانواده یک وظایفی که اعضای خانواده در قبال هم دیگه دارن، این حکم از همون ابتدا ناظر به زندگی و زیستی است که با دیگری داریم، تعهدی است که با دیگری داریم. گروه های مختلف اجتماعی در سطوح مختلف وظایفی رو در قبال هم دیگه دارن، تکافل اجتماعی. انسان ها همونطور که به صورت فردی موظف هستن نیازهای فردی خود رو تأمین بکنن، در مرحله بعد نیاز خانواده خود رو تأمین بکنن، به نیازهای جمعی و همسایگان و دیگران هم وظایفی رو دارن در سطوحی. امر به معروف و نهی از منکر یه نمونه است. این نظامات میتونه گسترده بشه تا به صورت نظامات حکومتی در بیاد و نهادهای اجتماعی در بیاد. نهاد قضاوت، قاضی یه وظایفی داره که از همون ابتدا ناظر به تعاملش با دیگران هست و در رأس اونها ولی جامعه و حاکم جامعه و احکامی مربوط به خود رو داره. وقتی که یک دینی و یک نظام معرفتی هویت اجتماعی داره، یعنی ناظر به این سطوح مختلف اجتماعی سخن داره و بی موضع نیست و حرف داره، و اگر هویت فرهنگی داره در سطوح مختلف فرهنگ سخن داره و حکم داره، و اگر هویت تمدنی داره ناظر به ابعاد درونی و بیرونی تمدن، در درون تمدن و در قبال تمدن‌های دیگر با دیگران که در حوزه فرهنگ و جامعه دیگر هستند در سطوح بین‌المللی چگونه باید فعالیت داشته باشه، قاعدتا نسبت به همه اینها باید سخن داشته باشه. اما این احکام در یک ساعت نیستند و هر کدام اینها در یک لایه و بخش خاصی و ناظر به اون مسئله هستند. این هم یک مقدمه دیگری که بیان کردیم. اما مقدمه دیگری که بیان بکنم و به اون بتونم نتیجه بگیرم این است که این یک دینی مثل اسلام که هویت اولا رسالت برای نجات تک تک انسان ها داره، هویت افراد رو داره، اگر اصلا هویت جمعی داره باید چون قوام جمع به فرد، هویت فردی هم داره، یک سطح شخصی و فردی داره و بعد سطح اجتماعی داره در سطح کلان و هویت فرهنگی و تاریخی و تمدنی داره اگر این هست، این و نسبت به همه این ابعاد بی نظر نیست و سخن داره، اگر این گونه هست، حالا این احکام از دو یا با دو روی کرد یا از دو زاویه قابل توجه هستند. یکی خود این احکام رو به لحاظ ذاتشون از یک موضع یک محقق نگاه میکنیم، یعنی بحث میکنیم اصلا نظر به تاریخ و واقعیت عینی نداریم، میخوایم توصیف بکنیم وضعیت تمدن اسلامی رو با نظر به متون، نصوص، داعیه‌ها پیشبینی بکنیم، به ذات خود نظام معنایی دینی نظر بکنیم و احیانا لوازم اجتماعی و یا لوازم تاریخی و تمدنی این مسئله رو اکتشاف بکنیم. این نوع مطالعه چیزی شبیه نوعی پدیدارشناسی نظام معنایی است با نظر به ذات خودش و نگاه به هویت تاریخیش نکردنه. نوعا فقها، متکلمین، فیلسوفان وقتی که به قلمرو معرفت دینی مینگرن از این زاویه نگاه میکنن، استدلال میارن، برهان میارن، براهین فقهی میارن، براهین کلامی میارن، استدلال های کلامی میارن، براهین فلسفی میارن که این فرهنگ یا این دین چه هستی شناسی رو داره و لوازم این هستی شناسی چگونه است و این هستی شناسی یا انسان شناسی چه علومی را به دنبال می آوره، علوم جزئی رو چگونه فرماندهی می کنه یا ساماندهی می کنه یا مبانی اینها رو تأمین می کنه و علوم و آگاهی ها و معرفت های مختلف در این فضای فرهنگی و تمدنی چه هویتی رو دارن، یا چنین فرهنگی چنین تمدنی با دیگر فرهنگ ها و دیگر تمدن ها چگونه تعامل خواهد داشت. ممکنه این کارها همه انجام بشه و اصلا مسلمانی وجود نداشته باشه، یعنی یک غیر مسلمان هم میتونه برگرده و داعیه های اسلام رو تحقیق بکنه و تبیین بکنه و توصیف بکنه و پیشبینی بکنه، پیشبینی که اگر محقق شد چنین خصوصیاتی رو خواهد داشت. این هم یک نوع نگاه به فرهنگ اسلامی است و اون موقع گفته بشود که هر کدام از این احکام چه جایگاهی را در انسجام اجتماعی، در هویت فرهنگی، در هویت تمدنی، این احکام مربوط به این قسمت است. اما یه رویکرد دیگری که میتواند وجود داشته باشه به واقعیت عینی و تاریخی تکوین یک فرهنگ و تمدن و یا فرهنگ و تمدن اسلامی نگاه بشه. از آن روزی که پیامبر خداوند در غار حرا پیام الهی رو دریافت کرد و ایمان آورد، بعد از دریافت و فهم پیام به آنچه که به او نازل شده است و به فرشتگان یا دیگرانی که او رو این مطلب رو فهمیدن و ایمان آوردن و بعد از کوه پایین آمد و به شهر وارد شد، در آن بلد مأمور تبلیغ شد. حالا داره در واقع فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی با این پیام، با این معرفت، با این آگاهی، نطفه او داره منعقد میشه، در شخص رسول خدا صلوات الله علیه داره جوانه میزنه. وقتی که دعوت میکند و دیگران به اون میآیند و میگروند، داره بست پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. وقتی که وارد مدینه میشوند، داره در قالب یک شهر خود را به احکامش بروز و ظهور پیدا میکنه. وقتی که فتح مکه رخ میدهد، حالا ازا جا نصر الله و الفتح و رئیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به صورت یک پدیده وسیع تر و گسترده تری شبه جزیره رو فرو میگیره. وقتی که جنگ تبوک میشود و یا مسائل بعدی رخ میدهد، به صورت یک پدیده جهانی به عنوان بخشی از واقعیت تاریخ بشر حضور و بروز پیدا میکنه. خب این میتوانیم که برگردیم و حالا وقتی که در این سیر برمیگردیم و نگاه میکنیم، اینجا در هر مقطعی بخشی از آن احکامی که می توانستیم به صورت یک نگاه معرفتی محض به او بنگریم و همه رو توجه داشته باشیم، می‌بینیم برخی از اینها داره واقعیت پیدا می‌کنه. تا وقتی که در مکه هستند و مسلمانان مورد شکنجه قرار می‌گیرند، احکامی که میاد به تدریج نازل میشه مربوط به زندگی فردی و شخصیشونه، اما وقتی که وارد مدینه میشوند، احکام مربوط به حوزه زندگی اجتماعی است. شما با نگاه کردن به آیات قرآن و نوع حکمی که داره میتونید حدس بزنید این سوره مکی است یا مدنی است، چون این خطاب متوجه جامعه است و مسلمانان در مکه اینها اصلا هویت جمعی نداشتن و چنین عبارتهایی و چنین خطابهایی مورد نداشت که وجود داشته باشه. اما برخی مثلا آیاتی که راجع به منافقین هست، آیاتی که راجع به جهاد هست، آیاتی که اینا معلومه تا داره بیان میشه، این واقعیت ها داره در مدینه رخ میده، توی مکه این گونه نیستش. اونجا آیاتی است که اصل دعوت به وحی است و به خدا هست و به ایمان هست و مانند اینها. خب این یک قسمت دیگر بحث بنده بود. حالا عرض بنده این هستش که ما در فرایند حضور اسلام در دنیای موجود و خصوصا قبل از اینکه باز به این بپردازیم، توی خود جهان اسلام ما با جریانهای مختلفی وجود داره. یعنی بعد از رحلت پیامبر رقابتهایی و یا مسائلی به وجود میاد و تشیع به یه صورت خاصی، ضمن آنکه دغدغه حفظ هویت فرهنگی و تمدنی جهان اسلام رو داره، به عنوان یک رویکرد خاص و ویژه، آنچنان نیست که همه ابعاد او حتی در سطح اجتماعی و حتی در سطح فرهنگی قدرت بروز و ظهور پیدا کرده باشه. یعنی شیعیان در مجموعه های محدود برخی از احکامشون به صورت زندگی فردی خودشون و یا گروهی محدود خودشون وجود داره و این گروه که به عنوان گروه شیعیان هستن در ارتباط با اسلام خلافت، حالا چگونه باید عمل بکنن، با دیگران چگونه باید رفتار بکنن برای حفظ مرزهای اسلام یا اصل اسلام یا واجبات نظامی با خلافت چگونه باید مواجه بشن، اما برای حفظ یا تحقق بخشیدن اسلام آنچنان که در افق اطرت رسول خدا صلوات الله علیه هست و همگامی قرآن و اطرت رو با هم دیگه داشته باشه، این چیزیست که از دست رست بیرون است و به سمت و سوی او تلاش میکنن. عمدتاً ابواب فقهی و یا مطالعات فرهنگی و یا مراکز علمی تشیع ناظر به نیازهای محدود خودشون که بیشتر در قالب گروه های شیعی در درون یک مجموعه وسیع تری که نظام اسلامی با همون واقعیت موجود تاریخیش این احکام اینجا بحث می شد. هیچ موقع تشیع صورت اجتماعی خودش رو به شکل کامل فرصت ابراز نداشت. لذا بحثایی که مربوط به نظام اجتماعی بود مثل ولایت فقیه در حاشیه ابواب فقهی که زندگی خصوصی رو بیان میکرد، وقتی که زندگی خصوصی به مرزهای زندگی عموم میرسید، اینجا جوانه میزد و خودشو نشون میداد. لذا شما یعنی وقتی عمدتاً احکام راجع به فرد، راجع به تعاملات گروه ها، اما یک سری از رفتارها وابسته به حوزه و قلمرو نظام سیاسی است. این موارد هست که مثل مکاسب محرمه، مثل بی و یا مثل حدود و یا مثل قضا، جا به جا که یک هویت جمعی پیدا میکنه و هم مرز میشه، مثلا بحث ولایت فقیه اینجا مطرح میشد، در حاشیه مطرح میشد. خب این در سطح تشیع. در سطح نظام اسلامی باز ما در دو سده اخیر مواجهه با افول هویت جامعه اسلامی به عنوان یک هویت اجتماعی سیاسی هستیم، یعنی با شکست قدرت هایی که از عنوان اسلامی و هویت اسلامی یا داعیه هویت اسلامی داشتن، با فروپاشی این قدرت هایی که با این هویت خودشون رو معرفی میکردن، به یک باره اسلام در سطوح کلان اجتماعی پسرانده شد و به قلمرو زندگی خصوصی به صورت مطلق وارد شد. لذا در سطح نظامات سیاسی اندیشه های بدیلی مثل ناسیونالیسم، سوسیالیسم و مسائل دیگری که هویت مدرن داشتند، اینها در دستور کار برنامه ریزانی قرار گرفت که مدیریت اجتماعی جامعه رو داشتند. و ما در دهه های اخیر مواجه با احیای هویت اسلامی، نه در سطح به عنوان یک هویت فرهنگی و اجتماعی و بلکه به عنوان یک هویت تمدنی، نه در سطح زندگی فردی و شخصی بلکه در این سطح هستیم. یعنی از یک طرف دیگه با چالش‌هایی در جهان مدرن مواجه هستیم که از سنخ چالش‌های فرهنگی و تمدنی است. یعنی فرهنگ مدرن با ویژگی‌های و بنیادهای معرفتی شناخته میشه که خود رو در قبال همه گذشته تاریخ معرفی میکنه، نظاماتی که اونها رو نظامات دینی و یا نظامات غیر مدرن میدونه و آسیب‌ها و آفت‌های از این سنخ. و بحث آغاز قرن 21 بحث حضور تمدن‌ها در سطح بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته میشه و اسلام خود در رسمیت بخشیدن به این مسئله در دهه‌های آخر قرن 20 نقش جدی رو ایفا میکنه. نقطه عطف این حادثه خود انقلاب اسلامی ایران هستش که رخ داده و توجه به یک نظام معنایی و زیست دیگری رو داره. حالا به موازات این مسئله قاعدتاً اون ابعادی از رفتارها و احکامی که این هویت رو دارن نشون میده و به نظر میرسه که بیش از همه و پیش از همه در این ماجرا مسئله امام حسین علیه السلام که مصباح هدایت و سفینه نجات هستش، این داره بروز و ظهور پیدا میکنه به عنوان یک رسانه‌ای که جهان مدرن خوب درک میکنه. در گذشته تاریخ نه در سطح جهانی، در قلمرو فرهنگ و تمدن اسلامی، امام حسین علیه السلام یک نقش محوری برای سمت و سو بخشیدن به این مسئله داشت. مسئله زیارت سطوح مختلفی داره. این که من تقسیم کردم برخی از احکام لای صورت فردی و برخی صورت اجتماعی داره، برخی ها ممزوج از این دوست، یعنی در عین آن که فردی است لایه های اجتماعی هم داره. نماز به شدت فردی است، در فردی ترین حالات انسان نمیتونه اون رو نادیده بینگارد، اما نماز به شدت اجتماعی هم هست. وقتی که به صورت جماعت در میاد یک هویت اجتماعی پیدا میکنه، وقتی به صورت نماز جمعه در میاد هویت اجتماعی هم داره، وقتی که به صورت نماز عید در میاد هویت اجتماعی تایی رو توی این مسئله پیدا میکنه. و زیارت این گونه است، سطوح مختلفی داره. از یک طرف کاملا با هویت شخصی فرد و پیوندی که فرد با آن مزار و با آن معنا و با آن شخص مورد زیارت داره پیدا میکنه ربط داره، لذا در خصوصی ترین حالات زیارت نقش داره. اما به تدریج این ابعاد اجتماعی اون هم مورد توجه هست و در تاریخ این وجود داشته ولو مورد غفلت ظاهر باشه. این که در طول تاریخ زیارت امام حسین و مسئله اربعین مورد هجوم قدرت ها بود، اونها به لایه فردی اون توجه نداشتن، زائر چه بسا به لایه اجتماعی و آثار اجتماعی اون توجه نداشت. اما سیاست مدار می فهمید که آمدن این مجموعه چه پیامدهای اجتماعی داره. این کشدارها، این با آب بستنها، این تخریبها که همیشه حضور داشت و این مقطع آخرش در دوران صدام به شدت مورد قلقم قرار می گرفت، یعنی صدام به خوبی هویت تاریخی و اجتماعی و اثرگذاری این مسئله رو می فهمید. یک سیاستمدار هیچ دلیل نداره که با چیزی ستیز بکنه که مردم رو در مقابل اون برمی انگیزاند و برای او یک نقش اجتماعی و سیاسی نداره. زائر چه بسا وقتی که می اومد اصلا به بعد سیاسی کار خودش توجه نداشت، اما مقابله کاملا این پیامد رو می فهمید. امروز آن کاری رو که صدام با زیارت می کرد و با کشتار اینها و من کردن، در سطح جهانی تمدنهای رقیب دارن می کنن. این بایکوتی که نسبت به این موج 25 میلیونی که بی نظیر هست در بروز و ظهور هویت جمعی و اجتماعی یک نظام زیست و معنایی داره رخ میده، این بخشی از این مقاومت هست که داره واقع میشه. زائر چه بسا خود توجه به این مسئله نمی کنه و نداشته باشه، اما این نشون میده که حکم زیارت چه نقش فرهنگی و تاریخی و چه رسانه عظیمی برای خونسا کردن یک نظام معرفتی و فرهنگی جهانی است که قاعدتاً داره حوزه زیست و معنایی رقیب خودش رو از فراز و فرود الغا میکنه، اما در مقابل یه رسانه دیگری با یه هویت دیگری داره واقعیت خودش رو بر این جهان می نمایاند، گویی که علم هدایت هست، نه تنها برای زندگی فردی این، بلکه برای زندگی تاریخی و تقابل‌های عظیم فرهنگی و اجتماعی. این به اختصار اون مطلبی رو که می‌خواستم بیان بکنم بر اساس این محورها بود. انشاءالله توی فرصت دیگری بشود که بست این محورها انجام بشه. مجددا تشکر میکنم، عذر میخوام نتونستم در وقت مقرر محدود بکنم، این مقدار بیشتر وقت گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنم از استاد پارسانیا. بله در خدمت هستیم. عضو محترم شورای انقلاب فرهنگی و عضو محترم هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی که با فرمایشاتشون مزین کردن جلسه ما رو و استفاده کردیم. ما در خدمت هستیم.
خوش اومدید. 10 جلسه داشتم، میگم تو راه نمیتونم
مجازی باشه، خیلی ممنون. هماندیشی بین المللی 40 و تمدن نوین اسلامی رو پی میگیریم. این هماندیشی توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز همکاری های علمی و بین المللی، اندیشکده 40، ستاد فرهنگی 40 و شبکه اینترنتی عبرات در حال برگزاری هست. بدون فوت وقت استفاده می کنیم از فرمایشات استاد دیگری از اساتید محترم که هماهنگ شده جهت ارائه بحث در خدمتشون باشیم. ریاست محترم پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر حمید رضا مطهری که در خدمتشون هستیم.
You are now muted. You are now unmuted.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. ابتداءً تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو، و امیدوارم که انشاءالله این جلسات و این نشست ها قدمی در راه ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باشد. تشکر میکنم از دوستانی که زحمت برگزاری این نشست ها رو، این هماندیشی رو بر عهده داشتن، خصوصاً دوستان عزیز و ارجمندم در مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه جامعه دکتر اسفندیار، جامعه دکتر عراقی و عزیزان همکار دیگرشون، و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم. طبیعتاً پرداختن به 40 و تمدن نوین اسلامی فکر میکنم یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش نگاه تاریخی به این مقوله هست. ولی این که شاید در عصر کنونی، یعنی در این سالهای اخیر به صورت ویژه، وقتی که بحث تمدن اسلامی یا به ویژه تمدن نوین اسلامی مطرح میشه، غالبا مباحث به سمت مباحث نظری پیش میره و نکاتی که مطرح میشه شاید کمتر به مباحث تاریخی پرداخته میشه یا مباحث تاریخی مورد توجه قرار میگیره، در حالی که نمیتوان تمدن نوین اسلامی رو بدون توجه به سابقه و گذشته آن به نوعی اصلا تصور کرد. به اعتقاد من تصور تمدن نوین بدون توجه به گذشته تمدن اسلامی یک امر غیر ممکنی هست، یعنی نمیتوانیم تمدن گذشته را نادیده بگیریم یا بهش توجه نداشته باشیم. طبیعتاً تمدن نوین باید بر اون پایه‌های تمدن گذشته اسلامی بنا بشود. بر این اساس این دو مقوله، هم تمدن و هم اربعین، رو من یک در واقع دو مقوله تاریخی می‌دانم و بر اساس این سعی می‌کنم مطالبی رو که عرض می‌کنم متناظر به این دو نکته باشه، یعنی هم از مطالب تاریخی به نوعی بهره ببرم و هم نگاهی به آنچه که امروز در اربعین داره، در پیاده‌روی اربعین و زیارت اربعین و مراسم اربعین داره اتفاق میفته یک تطبیق داشته باشیم. اگر اوج در واقع تمدن نوین اسلامی یا اون هدف نهایی و غایی تمدن نوین اسلامی رو شکلگیری مدینه فاضله یا مدینه آرمانی یا آرمان شهر اسلامی بدانیم، فکر میکنم لازمی آن نگاه کردن به مدینه النبی صلی الله علیه و آله است. من فکر میکنم اگر این مراسم و پیاده روی اربعین و زیارت اربعین به شکل صحیح ازش استفاده بشود، مقدمه‌ای برای شکلگیری اون مدینه فاضله است، شکلگیری برای اون آرمان شهر اسلامی است که مقدمه آن در عصر نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد شد. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبعا به دنبال تحقق آرمان شهر بودن، اما این که محقق شد یا نشد اون یک بحث دیگری است. ولی حداقلش اینه که به طور قطع میتونیم بگیم در عصر نبوی، در مدینه النبی صلی الله علیه و آله، یک مقدمه‌ای برای آرمان شهر اسلامی شکل گرفت. اگر چنین باشد ما ویژگی‌های آن شهر نبوی را ببینیم و نگاه کنیم که در مراسم اربعین ظرفیت‌هایی وجود دارد و چگونه می‌توان از این ظرفیت اربعین برای شکل‌گیری اون مدینه فاضله‌ای که پیامبر اکرم به دنبالش بود یا آرمان شهر اسلامی که پیامبر اکرم به دنبالش بود ازش استفاده کنیم و بهره ببریم. پس بنابراین ناچاریم که نگاهی به یک قسمتی از تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشیم و اون هم قسمتی است که پیامبر اکرم در مدینه حضور دارند، یعنی توجه به حضور پیامبر زمانی که پیامبر اکرم در مدینه زندگی کردند یا به مدینه هجرت کردند و بعد آن شاخصه هایی که در مدینه النبی وجود داشت و تطبیق آن بر آنچه که از اربعین انتظار می رود یا ما می توانیم از اربعین انتظار داشته باشیم که تحقق پیدا کند. بنابراین در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله آن قسمت دوران مکی را ما بهش طبیعتاً توجه نخواهیم کرد در این بحث، چون در اون قسمت در واقع در دوران مکی دورانی است که عمده خطاب ها به افراد هست و این خطاب به افراد متفاوت است با اونچه که در دوران مدنی اتفاق می افتد. علی هر حال وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند و تلاش کردند برای شکل گیری یک شهر آرمانی یا یک آرمان شهر اسلامی که عرض کردم مقدمات آن شکل گرفت، یکی از اولین کارهایی که پیامبر بهش توجه کردن، شاید میتوان گفت اولین اقدامی که پیامبر در شکلگیری دولت اسلامی و حکومت اسلامی خودش توجه به اون داشتن، امنیت و آرامش جامعه بود و لذا پیامبر اکرم در این مقطع، یعنی در دوران مدنی، در ابتدای دوران مدنی، در نخستین گام به امنیت این محدوده قلمرو خودشون توجه کردند و لذا پیمان نامه های رو با گروه های مختلف منعقد کردند. انعقاد پیمان نامه با گروه های مختلف به منظور ایجاد امنیت برای دولتی که دولت نوپایی که تازه شکل گرفته. خب این امنیت در این دوره مقدماتی پیامبر صلی الله علیه و آله ایجاد شد. وقتی که این امنیت شکل گرفت و این امنیت ایجاد شد، طبیعتاً پیامبر به دنبال اهداف دیگر خودشون رفتن، یعنی در واقع اقدامات دیگر پیامبر، اهداف دیگر پیامبر یا تحقق دیگر اهداف پیامبر در گروه این اقدام اولیه بود، در گروه امنیتی بود که پیامبر اکرم ایجاد کردن. بر همین اساس ما نگاهی به وضعیت اربعین داشته باشیم، یا این به اصطلاح زیارت اربعین و مراسمی که مراسم مفصلی که در جای جای به اصطلاح کشور عراق داره اتفاق میفته و افراد مختلف در مناطق مختلف در نقاط مختلف حضور دارن، صرفا در مسیر کربلا و نجف هم نیست. مسیر کربلا و نجف یک قسمتش هست، از نجف تا کربلا این مسیر پیاده روی یک قسمت حضور در خود نجف، در کربلا و در دیگر مناطق عتبات عادیه. شما وقتی که حال دوستان طبیعتاً تشریف بردن یا انشاءالله تشریف میبرن، باز هم خدا قسمتون انشاءالله برای همه عزیزان، به جرأت میتونم بگم که انسان ذره احساس ناامنی نمی کند در این مسیری که به اصطلاح حضور دارن زائران اربعین. خب اگر توجه به اون نکته داشته باشیم که آرمان شهر پیامبر اولین قدمش امنیت بود و این امنیت رو در این به اصطلاح زیارت اربعین ما میتوانیم ببینیم، و اگر بتوانیم این را نهادینه کنیم، نکته اساسی اینه که بتوانیم این امنیت ایجاد شده در بین مسلمانان را نهادینه کنیم، یک قدم برای شکلگیری اون آرمان شهر اسلامی است که عرض کردم هدف نهایی تمدن نوین اسلامی میتواند باشد. یعنی اگر ما هدف نهایی تمدن نوین اسلامی رو آرمان شهر اسلامی بدانیم، طبیعتاً این نکته میتواند اولین قدم باشد. چنان که در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله اولین قدم همین ایجاد امنیت برای جامعه بود. نکته دیگری که باز در حکومت پیامبر و در به اصطلاح مدینتون نبی میتوانیم مشاهده کنیم، انفاق و مهرورزی بود که نسبت به همدیگر داشتن. خب دوستان میدانن که وقتی که مهاجران از مکه به مدینه رسیدن، تقریبا که چه ارزم تحقیقا دستشون خالی بود، یعنی چیزی در اختیار نداشتن. مهاجرانی که به مدینه رسیدن با دست خالی به مدینه، حتی ثروتمندان اونها با دست خالی به مدینه رسیدن، و در چنین فضایی و در چنین شرایطی این انصار بودند که با مهمان کردن مهاجران در خانه های خود و حتی قسمت کردن اموالشون با مهاجران در واقع زمینه رفع پریشانی اونها رو فراهم کردن. طبیعتاً اگر یک فردی در یک منطقه غریبی در یک شهر دیگری غیر از وطن خودش حضور داشته باشه و بدون سرمایه‌ای باشه، نمیتواند احساس راحتی و آرامش و امنیت داشته باشه. یه چنین وضعیتی رو ما در حکومت در عصر نبوی در ابتدای دوران هجرت در بین مسلمانان میبینیم. عده زیادی از مسلمانان اصلا جا و مکانی نداشتن و در مسجد النبی، در همون سکویی که در مسجد النبی ایجاد شده بود به نام صفه که معروف به اصحاب صفه هستن، استراحت میکردن، زندگی میکردن در واقع. خب در یک چنین فضایی این انصار بودن که به یاری مهاجران آمدن. من این رو واقعا به عینه میتونم در مراسم اربعین، در زیارت اربعین به عینه میتونیم این رو ببینیم. یعنی اگر توجه به این نکته صورت بگیرد که این انفاق و مهرورزی که در اربعین وجود داره در جامعه ما نهادینه بشود. من تأکیدم رو این نکته است که اگر بناست اون تمدن نوین شکل بگیره، اگر بناست اون آرمان شهر اسلامی شکل بگیره، باید اون اقدامی که مسلمانان در عصر نبوی انجام دادن، یعنی اون در واقع رفتار و اون انفاق و مهرورزی که مسلمانان در عصر نبوی داشتن و در این مراسم اربعین دیده می شود، به صورت مستمر در جامعه اسلامی ادامه پیدا کنه. اگر چنین باشد می توان امیدی داشت به این که اون آرمان شهر اسلامی شکل بگیرد. نشانه های از آن در همین مراسم اربعین در کشور خود ما هم دیده می شود. شما اگر مسیر مرزها رو پیگیری بفرمایید دقیقا همین وضعیت دیده میشه. منتها لازمه آن نهادینه کردن این به اعتقاد من دستور نبوی هست. یعنی اگر این دستور پیامبر نهادینه بشه در جامعه اسلامی، قدمی به سوی شکلگیری آرمان شهر اسلامی است که در واقع اون نقطه اوج تمدن نوین اسلامی رو میتونیم بهش به این نقطه اشاره کنیم. یکی دیگر از مسائلی که باز در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله می توانیم به اون بپردازیم و اشاره کنیم، اتحاد و همگرایی اسلامی هست. اتحاد و همگرایی اسلامی که هم در سیره نبوی و هم در سیره ائمه علیهم السلام در موارد مختلف از امیرالمومنین علی علیه السلام تا پایان عصر حضور، یعنی تا پایان شهادت امام عسکری علیه السلام، این وضعیت رو ما میتوانیم ببینیم. توجه و اهتمام همه ائمه علیه السلام، همه معصومان، به همگرایی اسلامی هست و این اتحاد و همگرایی که عرض کردم در حکومت نبوی نمونه عینیش دیده میشه. شما کافیست نگاهی به گروه ها و جریان های مختلفی که در عصر نبوی وجود داشتن داشته باشید، که ولو اینکه مخالفت هایی با پیامبر وجود داشت، نه اینکه این به معنای این نیست که مخالفت با پیامبر وجود نداشته، نه، مخالفت با پیامبر وجود داشت در همون دوره و بروز و ظهورهایی هم ازش دیده میشد در بین خود مسلمانان. اما روح حاکم بر جامعه، اینکه عرض کردم این شهر پیامبر یا مدینه النبی اون نقطه اوج آرمان شهر اسلامی نبود، بلکه مقدمه ای بود، شاید یکی از نشانه هاش رو در اینجا ما می توانیم ببینیم. پیامبر تلاش فراوانی کردند برای از بین بردن اون تعصبات قومی و قبیلگی، اون تعصبات نژادی، و تا حدود زیادی هم کمرنگ شد در جامعه، اما به طور کامل از بین نرفت و حتی گاهی اوقات نشانه هایی از آن یا نمونه هایی از اون در عصر پیامبر بروز و ظهور پیدا میکرد که نمونه آن در غزوه بن المصطلق بود که وقتی که مسلمانان داشتن برمیگشتن، یک اختلاف کوچک بین یکی از مهاجران با یکی از انصار سبب شد که سرکرده منافقان عبدالله بن ابی به هر حال اعلام کند که اگر ما به مدینه برسیم، که در جریان سوره منافقون بهش اشاره شده، اگر به مدینه برسیم چنان میکنیم و چنان میکنیم، که در مقابل برخی از مهاجران قصد اقدام داشتن که پیامبر با تدبیری که انجام دادن، تدبیری که به خرج دادن، مانع تحقق این اقدام شدن، مانع تحقق این اختلاف و شکاف شدن. یک نکته‌ای که در اینجا دیده میشود این که وقتی که برخی از مهاجران تهدید کردند به کشتن عبدالله ابن ابی، فرزند عبدالله ابن ابی خودش به نوعی پیش قدم شد، نه به اعتبار این که بخواد بگم لزوماً بخواد دستور پیامبر رو اجرا کنه، اما به خاطر اینکه مانع از ایجاد اختلاف دیگری در بین مسلمانان بشود. یعنی من فکر میکنم این اقدام عبدالله ابن ابی به خاطر این بود که مبادا کشته شدن پدر او به دست یکی از مسلمانان سبب ایجاد یک شکاف و اختلاف بین مسلمانان بشه، و چرا که خودش در خودش توان مقاومت در این کار رو نمید. یعنی اون تعصب قبیلگی سبب میشد که اقدام کند به کشتن قاتل پدرش. لذا اومد نزد پیامبر و تقاضا کرد که اگر قرار است که اتفاقی بیفتد اجازه بده من خودم این کار رو انجام بدم. اگه قرار عبدالله ابن ابی کشته بشه من خودم او را از بین ببرم، چرا که بعدا نمیتونم قاتل او را ببینم. خب این اقدام، ولی اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله او را از این کار نهی کردن و به او اطمینان دادن که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی این اقدام پیامبر برای زدودن اون تعصبات قومی و نژادی چیزی بود که سبب شد در جامعه اسلامی یک همگرایی شکل بگیره که در طول تاریخ تقریبا میتونیم بگیم، بلکه تحقیقا میتوانیم بگوییم که در دوران بعد از رحلت پیامبر الی یومنا هذا هیچگاه تحقق پیدا نکرده. شاید تنها موردی که نشانه های از آن را میتوانیم ببینیم در این همگرایی اسلامی در جریان اربعین باشه. یعنی در این زیارت اربعین به وضوح این همگرای اسلامی و حتی همگرای انسانی رو میتونیم ببینیم که گاهی اوقات افرادی از غیر مسلمانان هم حضور دارن. منتها اینجا من تأکیدم روی همگرای اسلامی هست که این افراد با گروه ها و نژاد ها و به قول معروف ملیت ها و مذاهب مختلف اسلامی در جریان اربعین، در زیارت اربعین حضور دارن و اگر این نهادینه بشود، اگر این بر اساس آنچه که در سیره پیامبر و معصومان علیه السلام میتوانیم ببینیم در جامعه اسلامی نهادینه بشود، میتواند زمینه‌ای برای شکلگیری آرمان شهر اسلامی، همان چیزی که پیامبر اکرم به دنبالش بود، باشد و در واقع قدمی در راستای تحقق اون آرمان شهر اسلامی باشد. یکی از در ادامه همین، یکی از مهمترین مؤلفه های آرمان شهر اسلامی شکلگیری یا جاری شدن عدالت در جامعه است که در عدالت در عصر نبوی، در حکومت نبوی، خب طبیعتاً در اوج خودش قرار داشت. من به جهت ضیق وقت نمیخوام دیگه به این خیلی بپردازم، فقط به این نکته اشاره میکنم که مهمترین مؤلفه حکومت نبوی صلی الله علیه و آله به جرات میتوانیم بگوییم عدالت بود. عدالتی که وقتی که پیامبر برخی از بنی هاشم در جریان بدر اسیر شدن، اونها رو از پرداخت فدیه معاف نکرد. حتی عدالتی که پیامبر با تمام علاقه‌ای که به عباس عموی خودش داشت اجازه، یعنی دستور نداد که دست عباس رو باز کنه، دست عباس رو هم مانند، با اینکه شاید متأثر بود از این وضعیتی که عباس داشت، عموی پیامبر، چون اسیر شده بود در جنگ بدر، اما دستور به باز کردن دست او را نداد. ولی اینکه برخی از مسلمانان خودشون این کار رو انجام داده بودن یا انجام دادن، اما این به دستور پیامبر نبود. یعنی این در واقع اوج در واقع عدالت رو در حکومت پیامبر یا در سیره پیامبر ما در اینجا به وضوح میتوانیم ببینیم. چیزی که به نوعی در جریان اربعین هم دیده می شود، یعنی عدم تفاوت بین گروه ها و جریان های مختلف. شما اگر در شاید ایام دیگر در یکی از اماکن یک نفر ایرانی مثلا امام جماعت باشه، شاید برخی از افراد دیگر به او اقتدا نکنند یا بالعکس، فرق نمی کنه. اما در جریان اربعین این مرزها کاملا شکسته شده، یعنی کاملا مشاهده می شود که افراد و گروه ها و جریان های مختلف بدون توجه به اینکه امام جماعت چه به اصطلاح، من فقط این نمونه رو عرض بکنم، چه نژادی دارد، چه زبانی دارد، چه به قول معروف ملیتی دارد، به او اقتدا می کنند یا حضور در موکب های مختلف و همسان بودن افراد در کنار همدیگر میتواند، اگر به این شکل عرض میکنم، اگر بتوانیم این رو در جامعه نهادینه کنیم، اگر بتوانیم این رو به صورت مستمر در جامعه، تمام جوامع اسلامی و شیعی این رو جاری کنیم، میتواند زمینه شکلگیری آرمان شهر اسلامی رو فراهم کند. و دو تا نکته دیگر من فقط اشاره میکنم و عرضم رو خاتمه میدم. یکی بحث عفو و گذشت هست که این جریان عفو و گذشت در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله به شکل کامل و واضح دیده می شود. شما دیگه اوج عفو و گذشت پیامبر صلی الله علیه و آله رو در جریان فتح مکه می توانید ببینید، وقتی که همه انتظار داشتن که اینها رو مجازات کند، اما پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو گذشت کرد. و چنین وضعیتی رو ما در باز جریان اربعین می بینیم. ببینید به هر حال بخواهیم یا نخواهیم، ولو اینکه از جهت مذهبی بسیار نزدیک هستیم، اما اون اختلافات قدیمی و دیرینه‌ای که وجود داشته بین دو ملت یا بین ملت‌های مختلف وجود داشته و دارد، اما در جریان اربعین این کاملا کنار گذاشته میشه و لذا اگر نهادینه بشود میتواند اون مقدمه اون آرمان شهر اسلامی باشد. و آخرین نکته هم طبیعتا اگر همه اینها اتفاق بیفتد نتیجه آن میشود تأمین سعادت بشر، که اگر اقدامات پیامبر در جامعه نهادی نمیشد و مانع نمیشدن برای نهادینه شدن اقدامات پیامبر، طبیعتا جامعه مسلمانان وضعیت دیگری پیدا میکرد. این مسیر اربعین که از طرق مختلف از جاهای مختلف شکل میگیرد و نهایتا به نجف میرسد و اوج این حرکت به مکانی میرسد که یک حرکتی اتفاق افتاده که اون حرکت در واقع تأمین کننده سعادت بشری بوده، به اعتقاد من میتواند به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه ها برای تأمین سعادت بشری باشد اگر بتوانیم اون رو نهادینه کنیم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری، ریاست محترم پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام. با توجه به اینکه در هماندیشی بین المللی اربعین و تمدن نوین اسلامی ما در خدمت اساتید متعددی از کشورهای ایران، تونس، عراق، الجزایر، پاکستان هستیم، بدون فوت وقت استفاده می‌کنیم از فرمایشات استادی از کشور عراق جناب آقای دکتر فوزی الموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه مستنصریه عراق و رئیس مؤسسه شراکت الهداریه للثقافه والآداب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. عراقيون، جنوبيون، حسينيون، خرجنا من تنانير أمهاتنا كالخبز ساخنين لأجل أن نليق بفم الحياة، نفك صرة الحزن أمام الضريح، وأقول لحبيبتي لنستريح، فالحزن يا حبيبتي دمعتان للحسين وللمسيح. في بداية حديثي أود أن أصحح عنوان الموضوع إلى زيارة الأربعين والحضارة الإنسانية وليس الحضارة الإسلامية فحسب، لأننا نمتلك تاريخا دينيا وإنسانيا لا يمكن تجاوزه بسهولة لمن يود أن يخوض في التاريخ والحضارة، وهذا التاريخ يجعلنا عصيين على الانحناء لمشروعات تطمح إلى اختزال مسيرتنا وإقصاء صوتنا في رسم مستقبل البشرية. لذلك نحن هنا الآن نتحدث ونتحاور مع شركاء يقاسموننا الشعور بأهمية هذا الأمر وهذا الموضوع، وهو الطقس الديني الأربعيني الذي تحول من طقس ديني إلى هوية معتقد، فهو ممارسة إنسانية شمولية مؤثرة لها أبعاد اجتماعية وإنسانية صالحة لتقديمها في مشهد الكونية، وأعني بذلك الزيارة الأربعينية التي نحن بصددها والتي تشتغل على ثنائيات متضادة تعزز المنح التواصلي والتفاعلي بين العديد من الثقافات والمرجعيات. فهذه الثقافة بطبيعة الحال تمثل طقسا تعبديا يستمد رحيته من شعائر الحج في أدبيات الرسالات السماوية، وهذه المتضادات بطبيعة الحال كذلك تشكل شحنا لذاتية التبئير الهوياتي، باعتبار أن هذه المتضادات تشكل مقابلا موضوعيا لمفهوم التشظي المتصل بدلالة الهوية بوصفها نسقا ثقافيا. وعليه فكل ظاهرة دينية يمكن دراستها ببعد إيماني عقدي مرة، وبعد عملي تقنيني مرة ثانية، وكذلك بعد تاريخي تحليلي مرة ثالثة. وزيارة الأربعين للإمام الحسين سلام الله عليه هذه الظاهرة الإنسانية العلمية الدينية التكرارية تتجدد كل عام، لا بد من دراستها دائما بأبعادها كافة لأجل اقتطاف الثمرة المرجوة منها، لأن أي سلوك ديني أو غير ديني حتى إذا لم يخضع للفكر سيكون عشوائيا ويذهب سدى دون فائدة تذكر. لذا قيل قديما إن أصل السلوك فكرة، ولعل من أسراء بقاء الديانات هو بقاء شعائرها وبقاء طقوسها وتوقير رموزها، لأن هذه الديانات والعقائد تبقى تبعا لحجم شخوصها. ولو يعني نظرنا نظرة سريعة في الإشارات التي كانت في الديانات والحضارات القديمة نجد أن هناك إشارات كثيرة عن فاجعة الإمام الحسين سلام الله عليه قد ذكرت في الديانات القديمة التي سبقت الديانة الإسلامية. فمثلا في سفر إرميا الإصحاح 26 نجد مقولة: أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخوذ، واسقلوا الرماح، البسوا الدروع، لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين في الشمال بجانب نهر الفرات حيث عثروا وسقطوا، لأن السيد للسيد رب الجنود ذبيحه عند شط الفرات. كثير من هذه الإشارات لا يسعني ذكرها الآن في هذه الدقائق البسيطة التي لا تستوعب الموضوع حقيقة. هذا ما ذكر، هذا نموذج ما ذكر في الديانات القديمة التي سبقت الإسلام. وهناك أيضا في الحضارات القديمة ومنها الحضارة السومرية إشارات أيضا نجدها، مثل مناحات المقدسة أشتار على أخيها تموز، المقدس تموز الذي جاء اسمه إله سين. لم نجد شبيهها سوى في مناحات السيدة زينب عليه السلام على أخيها الحسين، والدليل أن أكثر المستشرقين وجدوا أن اسم والد المقدس إله سين هو إيليا. ويذكر يعني في النصوص أيضا وفي من فسر النصوص يذكر أن إله سين جاء إلى أرض بابل في شهر تموز، اعتقلته السلطة هناك وهم أبالسة الشهر، ومنعوه من الطعام والشراب حتى قتل يوم الاثنين يوم القمر، وهو مصير الإمام الحسين سلام الله عليه. وقد ذكرت كربلاء كثيرا باسم كربلانو التي تعني ضاحية بابل الجنوبية. أقول وقد التزمت في هذه الدقائق يعني التي حددت لي، أقول إن هذه التحديات وفي ظل تاريخنا الإنساني الذي يحفل بمحطات مهمة كثيرة تبنى عليها مشاريع فكرية أيضا كثيرة تظل فاعلة على أمد طويل وتنبثق عنها أنساق حاكمة وضاغطة في ثقافات مختلفة ومتنوعة، إذا كانت حاضنة لهذه المشاريع الكبرى ومشروع زيارة الأربعين للإمام الحسين سلام الله عليه هذا المشروع العالمي يمكن أن يشكل ضدا مقاوما للمشروع الصهيوني الأمريكي أو ما يسمى بالمشروع الإبراهيمي. ولا شك أن الخط الإبراهيمي يدعو له ويروج له المستفيد الأول منه وهو الكيان الصهيوني ومن يؤازره أو يهادنه. في مقابل ذلك هناك الخط الحسيني الذي يدعو له ويثقف له المحور المقابل والمعادي لمعسكر الصهيونية وهو محور المقاومة. ولدى وقوفنا يجب أن نشخص ونقف عند ظاهرتين تتشعبان إلى نواحي الحياة المختلفة، السياسية والعقائدية والاجتماعية وحتى الاقتصادية. وأخيرا ما أصطلح عليه بالإبراهيمية أو المشروع الإبراهيمي، أو نصطلح أيضا، يجب علينا أن نصطلح أيضا المشروع الحسيني، ونقيم مقارنة بين هذين الخطين أو المشروعين من حيث البناء والمسار والأهداف والنتائج. كما ذكرت أن هناك إشارات كثيرة ومشابهة في الإمام الحسين تشابه شخصية السيد المسيح من حيث الطقوس الموروثة لبعض الديانات، وكما أسلفت منها المسيحية، كطقوس مسيرة درب الآلام التي ترمز لانتقال السيد المسيح إلى مكان صلبه وعذابه وآلامه، وهذه المسيرة التي تقام في مدينة القدس لتواجد القصر الذي حكم فيه على السيد المسيح بالصلب بحسب الديانة المسيحية هناك، وبحضور المسيحيين في مختلف بقاع العالم لإحيائها، كالصلاة وحمل الصليب عند المسير. طبعا هذه يعني تستمر أيضا، وصاموا بها 40 يوما قبل انتصاره على الشيطان. كذلك هناك عشرات الألوف من المسيحيين يصومون 40 يوما ويحيون الجمعة الحزينة قبل احتفالهم بعيد القيامة في يوم الأحد الذي يعد يوما سعيدا في عقيدة المسيح. أقول هذه الإشارات وهذه المرموزات الموجودة في الثقافات القديمة وفي الحضارات القديمة وفي الديانات القديمة لا بد لنا من تكريسها وتفسيرها بالتفسير الصحيح الذي يتطابق تماما مع فاجعة الإمام الحسين ومع زيارة 40 للإمام الحسين، التي تحولت من محلية تحولت إلى فضاء عالمي. فنجد اليوم وهذه الأيام يعني إقبال المسلمين وغير المسلمين من كل بقاع الأرض لإحياء هذه الممارسة وهذه الشعيرة، ويتوجهون إلى قبلة الأحرار وقبلة الثوار إلى كربلاء الإمام الحسين لإحياء هذه الشعيرة المهمة والتي يجب أن نفعلها وأن يعني ننقيها من ما شابها من المغرضين لتسفيهها والتقليل من شأنها. ويجب في هذه الممارسة التركيز على البعد المعرفي والإصلاح لنهضة الإمام الحسين، عن طريق تقديم رؤى تربط تمثلات النهضة، ومنها زيارة 40 بمخططات العصر طبعا، تخفيف الكثير من التعبيرات الانفعالية والعاطفية التي تغطي على الهدف الموضوعي لنهضة الإمام الحسين، والتي يسعى الطرف الآخر لتكريسها. طبعا لابد من توسعة نطاق ممارسة زيارة 40 وإخراجها من دوائر المنظور المذهبي وتحويلها إلى ممارسة كونية عن طريق إبراز قيمها الاجتماعية وليست الدينية فقط. طبعا لابد من تأسيس مرصد رقمي ومركز يهتم برصد ما يصدر عن هذا مشروع الديانة الإبراهيمية وترجمة المؤلفات والمقالات والبحوث الخاصة بالترويج له، وأيضا ترجمة ما تقوم به هذه الملايين من زيارة الإمام الحسين إلى مقاوم ضدي لمشاريع الاستكبار العالمي. طبعا في هذه الأيام يجب علينا إقامة علاقات تعاون مع مراكز معينة بالفكر الإسلامي في العالم، واستقطاب أقلام وباحثين معروفين بقدرتهم على دراسة هذه الظاهرة الكبيرة. طبعا ولا بد من دعم مشاريع السياحة الدينية ولا بد من استخدام الفن والأدب وإدخال الجانب الإيجابي لترويج فكرة تجاور الأديان وليس تحاورها، وإبراز البعد الاجتماعي للتعايش السلمي وليس المنظور الديني والعقائدي فقط. الاهتمام طبعا في الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في سبيل التوعية بهذا المشروع المهم، وإقامة المؤتمرات الدولية، ولا سيما هذه ندوتنا من ضمن ما أذكره الآن من مشاريع التركيز على موضوع كما أسلفت تجاور الأديان ضمن حدود الدولة القومية للحد من استقطاب الشعوب نحو هذا المشروع، أقصد المشروع الإبراهيمي، والتأكيد على قيام إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات الحكومية لحد من هذا المشروع. وأخيرا أقول إن الحسين باقي ثورة في وجوه المستكبرين ووجوه الطامعين في مقدرات الشعوب. شكرا للقائمين على هذه الندوة المباركة، وتقبل الله أعمالهم وأعظم لنا ولهم الأجر. شكرا للحضور الكريم من مختلف العالم، وأعتذر الإطالة وأعتذر عن عدم استيفاء الموضوع حقه في هذه، حاولت في هذه الدقائق المعدودة أن أضغط ما موجود عندي من معلومات لكي تكون في بودقة الوقت المحدد لي من الزمن. شكرا لكم وشكرا للجميع، وشكرا لهذه الثورة الكبيرة التي خلدت على مر التاريخ لتجعلنا كل يوم في تجدد. الأستاذ المساعد الدكتور فوزي ثعبان الموسوي، أستاذ في الجامعة المستنصرية ورئيس مؤسسة الشراكة الحضارية للثقافة والآداب.
تقدير و تشکر میکنیم، خواهش میکنم، تقدیر و تشکر میکنیم از دکتر فوزی الموسوی از کشور عراق، عضو هیئت علمی جامعه دانشگاه مستنصریه بغداد و رئیس مؤسسه الشراکه الهداریه للثقافه والآداب. و با توجه به اینکه خب مخاطب ما فارس زبان هست، از جناب آقای دکتر اعتصامی میخوام که یک خلاصه ای از مباحث استاد موسوی رو به زبان فارسی بیان بفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین با اجازه از سروران و اساتید محترم، به طور خلاصه من بیانات جناب دکتر فوزی را عرض میکنم خدمتون. خب ایشون اشاره کردن در ابتدا که در واقع باید گفت این تمدن اربعینی یک تمدن انسانی است که بین تمدن‌های مختلف صورت گرفته و نه صرفاً یک تمدن اسلامی. و اکنون ما در این ایام زیارت اربعین ارتباط بسیار مستحکم بین فرهنگ‌های مختلف رو ما داریم می‌بینیم، که ما این که در ایام حج هم مثل همین ارتباط بین تمدن‌ها برقرار است. و نکته مهم اینه که ما مثل این فرهنگ و آداب و رسوم رو حتی در ادیان قبل از اسلام هم نمونه‌های زیادی را داریم می‌بینیم، به خصوص در مورد تمدن ابراهیمی که هنوز بین کشورها رایج است، و در مقابل اون ما همین تمدن جدید زیارت اربعین را داریم می‌بینیم که اثرات اون هم در همه جای عالم قابلا مشهود است. و فرمودن که ما در این پروژه هایی که یا همون پدیده های دین ابراهیمی که خیلی از کشورها و ادیان دست به دست هم دادن تا اثرات آن را ببینن، در مقابل این اربعین است که اثرات بیشتری داشته و فرهنگ های مختلفی را ما میبینیم که شرکت میکنن در این زیارت اربعین. به عنوان مثال مثالی زدن، مثل اینکه حتی برای شخصیت مسیح میبینیم که ادیان مختلف شرکت میکنن و حتی ایام خاصی رو حضور پیدا میکنن، در قدس نماز دارن، حمل صلیب دارن، حتی 40 روز را اقامه میکنن برای بعضی از آداب و رسوم خودشون. و این چیزی نیست که فقط در دین اسلام ما نمونهشو در اربعین داشته باشیم و نمونه‌های دیگه هم داشته. پس در تمدن‌های قدیم هم نمونه‌های مشابه داریم، ولی این اربعین حسینی سبب تحول جهانی شده که ما در این ایام می‌بینیم احیای شعائر کربلا به خوبی داره انجام میشه و بسیار زیبا اقامه میشه. اما لازم است که ما بعد معرفتی این پدیده را هم تقویت کنیم و حتی لازم است که بعد اجتماعی را علاوه بر بعد معنوی هم تقویت بکنیم و این کار به وسیله رسانه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها میسر است. و در آخر هم تأکید کردن که این انقلاب حسینی کماکان برپاست و ما در مقابل هر نوع ظالم و متکبری این انقلاب حسینی را انشالله ادامه خواهیم داد. و در آخر هم که تشکر کردن از برگزار کننده های این هم‌اندیشی عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نعمت، دکتر اسمتی اعتصامی ببخشید.
آقای دکتر، این یه نکته در صحبت های این آقا بود که بسیار نکته مهمی بود، یعنی این مقاومتی که ما از نهضت امام حسین گفتن گرفتیم، این مقاومت در سایر کشورها، در سایر تمدن‌ها میتونه بالنده و نافذ باشه و یک در واقع بینش پساشناختی به ما داد که اینکه هر سال این به اصطلاح اربعین راه پیمایی میشه و دور هم جمع میشن و به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اون هم اصلاح هست، یعنی اصلاح هم به عنوان مؤلفه های نتایجی پیامت های در واقع این گرد همایی است. که یه مثالی هم زدن که در تمدن های قبلی هم سومری ها، تمدن سومری ها هم بود و در مسیحیت هم هرچی که شما در آیین اربعین میبینید به همین اعتقاد در یوم الاحد و در عرشبت که روز قربانی 40 روز روزه گرفتن قبل از شیطان رو سرنگون کردن و آداب رسوم اونها هم بودش که الله من
بله. خیلی ممنون از جناب آقای قهرمانی، تشکر میکنم و بدون فوت وقت استفاده میکنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر رسول نوروزی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران ناظر در جلسه، چه حضوران و چه مجازن در عالم بالا خلاصه همراه ما هستن. عرض تسلیت هم دارم انشاءالله که هر کدوم از دوستان که ظاهرن بر ما هم دعا کنند، دوستانی هم که نرفتن انشاءالله قسمت بشه که بدی به جمع مشرای ملحق بشن. من حالا یه بحثی که برای جلسه امروز آماده کردم، بخشش بحث نظری مربوط به مطالعات بین‌المللی تمدن، بخشش هم خب تطبیقش بر فضای اربعین هست. من حالا عنوانی هم که برای بحث امروز انتخاب کردم اربعین و هنر به هم پیوستنه. یکی از تعاریف جهانی و استانداردی که برای تمدن مطرح میشه اینه که تمدن رو هنر به هم پیوستن تعریف میکنن، یعنی چطور یک جامعه بتونه در واقع در کنار هم قرار بگیره، در مسائل مشترک داشته باشن در موضوعات مختلف بدون اینکه نیاز به یک قوه قهریه داشته باشن. تقریبا اولین تعاریفی که در فضای بین‌المللی از تمدن مطرح شده اینه که جایی که بشه بدون وجود قوانین نظامی و قوه قهریه با یک سری قوانین مدنی و یا در واقع یک سری قراردادهایی، حالا یا نگیم قرارداد چون ترم تخصصی میشه، یک سری توافقهایی با هم دیگه یک سری کنش‌های مشترکی رو داشته باشن. این خب این تعاریف تعابیر حالا نمیخوام هی ارجاع بدم به اشخاص، مثلا یه شخصی هست به نام میرابه اول یا این خود هنر به هم پیوستن و آلکس دودوکوویل اولین بار استفاده کرده. تو تعابیر اسلامی و قرآنیش هم بحث‌های مثل تعارف اینها رو داریم که تقریبا شبیه همه، یعنی مثلا تعارف شناسایی محض نیست که بدونیم اسم و فامیل طرف چطوره، بلکه حالا اگه بخوایم از روایت هم کمک بگیریم، میگن یکی از محبین از یکی از اهل بیت میپرسه که شما چرا به او بیشتر میدی، به ما کمتر میدی، یا حال دلی ما یا محبت ما نسبت به شما چرا متفاوته؟ پاسخ میدن که المعروفو به قدر معرفه، یعنی این عرفانی که شناختی که این وسط وجود داره او اثرگذاره در نوع ارتباط امام و حالا اون شخصی که محب هست، یا میزان هدیه‌ای حتی نقدی و مالی که امام به اون شخص میده اثرگذاره، چه رزق معنوی و چه رزق مادی از طرف امام به فرد شیعه و محب اثرگذاره. برای همین من میخوام از این نکته استفادنی در اون نقطه عظیمت من در بحث از مفهوم هنر به هم پیوستن یا مفهوم قرآنی تعارف باشه و میخوام از اینجا شروع کنم. هر تمدنی یک ایده کانونی داره که در واقع اون ایده کانونی بار اون تمدن رو به دوش میکشه. اون ایده کانونی فرض کنیم در واقع اثر میذاره بر هویت تمدنی تمامی در واقع متعلقین به اون تمدن، یعنی خارج از مرز جغرافیا و یه عده، فرض کنیم که تشیع یک ایده تمدنی باشه، تمام کسانی که در گستره تشیع خارج از فارغ از هر جغرافیایی در واقع به این فضای تمدنی در واقع تعلق دارن و به اصطلاح اینجا مفهوم هویت تمدنی رو در واقع جعل کردن، یعنی ما یک هویت تمدنی داریم که یک عده بهش تعلق دارن و این مفهوم فراتر از هویت ملی هست. یکی از مهمترین بحث هایی که در بحث هویت تمدنی مطرح میشه اینه که، یا اصولا در بحث هویت مطرح میشه اینه که هویت ها متأثر از خود یا سلف ساخته میشن یا متأثر از دیگر بودها و آدرهاشون. فرض کنیم که یعنی اگر یک گروهی یک دشمن مشترک داشته باشه، خب در درون خودش یک انسجام بسیار بالایی رو تجربه میکنه، مثل اتفاقی که مثلا در دوران انقلاب افتاد، بعد در دوره جنگ تحمیلی افتاد، یا اتفاقی که در محور مقاومت با ظهور پدیده داعش اتفاق افتاد. یعنی مثلا اسرائیل یک آدری بود اما توان این که جریان مقاومت رو به یک سطح همبستگی عالی برسونه که مثلا گروه های مختلف مقاومت برن تو خط مقدم کنار مثلا حزب الله یا نیروهای فلسطینی به جنگن هنوز نشد، ولی وقتی داعش متولد شد و این آدر تسلب بیشتری داشت، محکمی بیشتری داشت، گروه هایی هم که از سمت سلف و خود حرکت میکردن به سمت مواجهه با این آدر خب متسلب تر میشدن. یعنی هویت متأثر میشد از نیرویی که از بیرون بهش در واقع تأثیر میذاشت و به اصطلاح بهش میگن هویت واکنشی شکل گرفته، یعنی یک خطر بیرونی وجود داره، حالا مثل همین اتفاقات سیل زلزله اینا هم که اتفاق میفته تقریبا همینطوری، یعنی ما واکنش نشون میدیم در واقع اتفاقی که در بیرون رخ میده. من یادم میاد حالا داخل پرانتز میخواستیم از یکی از آدمای متمولی که برای یه طلبه پول بگیریم ازش برای رهن خونش یا مثلا پشت زنگ زدم این جمله رو گفتم اگه الان این طلبه رو میشناخت، مثلا تو این شهری که این طلبه زندگی میکنه زلزله بیاد خونش خراب بشه چقدر کمکش میکنی؟ گفت من مثلا چه میدونم 50 میلیون تومان کمکش میکنم که این زن و بچه‌ش از زیره. گفتم خب همین الان بده، چرا میخوای مثلا وایسی زلزله بیاد خراب بشه و تو یک واکنشی مثلا بیای 50 تومان بهش بدی که این بتونه یه جا اجاره کنه، همین الان 50 تومان بده زن و بچه‌ش تو خیابون نمونه و بره. این کن رفتارهای واکنشی توی جوامعی که در واقع هنوز به سطح عالی تمدن نرسیدن زیاده. من میخوام از این در مقابل این خوب رفتارهای واکنشی کنشمنده که سلف رو تقویت میکنه به صورت درونزا، یعنی متأثر از امر بیرونی نیست و به طور در واقع درونزا و در واقع چرخش داخلی یا یک پروسه قوام بخشی متقابل داره فعالیت میکنه. این اتفاق یعنی در موقعی که رقم میخوره ارتباط و تعامل مثل در واقع فشردگی یک حجم، ارتباط و تعامل بین اعضا رو بیشتر میکنه یا تعارف بین اعضا رو بیشتر میکنه یا به اصطلاح گفتگوی درون تمدنی یا تعارف درون تمدنی رو ایجاد میکنه. این نقطه اول. یعنی ما اگه بخوایم بحث، یعنی از بحث نقطه از نظری بیایم، پس ما یک در هر تمدنی یک ایده ای داریم که هویت تمدنی رو میسازه. این هویت یا واکنشیه، متأثر از عناصر بیرونیه، یا کنشمنده، خودش در داخل داره در واقع فعال. نمونه بارزش هم اتحادیه اروپاست. مثلا شما از 1815 تا 1914 که جنگ جهانی اول شروع شد، بر اساس موازنه قوا و اتحاد و ائتلاف ها نظم رو حفظ میکردن. یعنی اگر یک کشوری میرفت با یک کشور دیگه متحد میشد، تا کشور دیگه با هم دیگه متحد میشدن که موازنه رو ایجاد کنن. کاملا واکنشی، یعنی ممکن بود امروز عثمانی روسیه مثلا با هم متحد بشن، فردا به دلیلی با هم دشمن باشن، توی اردوگاه دیگه باشن، اما بینشون جنگ نمیشد. یعنی فقط واکنشی بود که جنگ نشه. جنگ جهانی اول دوم که رقم خورد، به این نتیجه رسیدن که ما باید فرایند نظم رو از یه جای دیگه شروع کنیم. یعنی به جای اینکه بیایم مبتنی بر واکنش باشه و مبتنی بر اینکه دشمن ما به چه میزان قدرت داره و بر ما بر همون میزان این طرف موازنه ایجاد کنیم، بیایم بیکار کنیم اساسا جنگ نشه. تقریبا از 1950-51 از حوزه فنی و در واقع اتحادیه زغال فولاد و برخی از بیماری های فراگیری که بعد از جنگ اتفاق افتاد شروع کردن و گفتن اگر مثلا بین آلمان و فرانسه که دشمن دیرینه نژادی هم دیگه، بیان یه اتحادیه شکل بگیره که همکاری بینشون شکل بگیره و دیگه جنگ به صرفه نباشه. یعنی اونقدر همکاری اقتصادی بینشون شکل بگیره یا همکاری فنی بینشون شکل بگیره، مفهوم اسپیلوور و تسری رو گذاشتن که این از فضای فنی تسری میکنه به فضای اقتصادی و بعد آروم آروم میره به فضای سیاسی و جوابم داد. یعنی کسی باورش نمیشه که مثلا 1945 که اینها مثلا میگن تا 50 میلیون از هم دیگه کشته بودن، مثلا 1995 یه اتحادیه واحد شدن. یعنی اساسا مثلا از، یعنی برای یه آدم از مریخ بیاد مثلا 50 سال اول اروپا رو براش بخونی، بعد 50 سال دوم هم براش بخونی، میگه این اصلا اینجا نیست. یعنی اصلا امکان نداره این آدما همون آدما باشن، به این علت که فضای در واقع انسجام بخشی یا اون هنر به هم پیوستن درونزا شده. یعنی اومدن به جای اینکه روی آدر سرمایه گذاری کنن، منتظر باشن که اون دیگر بودها چه کنش هایی رو در واقع اجرا میکنن و اینها واکنش نشون بدن، اومدن چیکار کردن؟ از فضای ایجابی و مثبت در واقع شروع کردن. حوزه‌ای دیگه جنگ اساسا به صرفه نیست در اتحادیه اروپا و به حدی شده که انگلستان الان می‌خواست که از اتحادیه اروپا جدا بشه، همه فریاد وا اتحادا سر می‌دادن و وا همگرایی‌ها سر می‌دادن و اینها. یعنی این بحث یک نمونه بیرونی در واقع درجه یکی هم داره که بهش بحث دیگه در باب تمدن، بحث حوزه اعتبار تمدنیه، یعنی زون آف پرستیج، یعنی به چه میزان یک تمدن برونزایی میتونه حالا داشته باشه. یعنی شما درون رو دارید تقویت میکنید، در چه نقطه ای این هویت سازی درونی آروم آروم به سمت بیرون میل پیدا میکنه، به سمت بیرون میل پیدا میکنه و اساسا اون سیستم واکنشی اول اساسا نمیتونه زون آف پرستیج یا حوزه اعتبار تمدنی رو خلق کنه، چون کلا واکنشیه دیگه. یعنی به معنی اینکه مثلا مسئله اسرائیل فلسطین حل بشه، مسئله امریکا حل بشه، مسئله استعمار کشورها مستقل بشن، دیگه مسئله استعمار برطرف میشه، جنگ‌های داخلی می‌بینیم آغاز میشه. چرا؟ چون در داخل هنر به هم پیوستن تجربه نشده، اختلافات درونی. مثلا برای ما هم بعد از جنگ واگرایی‌های احزاب گروه‌ها هی، یعنی انقدر چیز شده، من 200 خورده چقدر حزب داریم، فقط ده‌ها و صدها گروه، هر کی داره به یه طرف. یعنی اون انسجام آسیب دیده و اون در واقع هنر به هم پیوستن نیاز داریم که در واقع اتفاق بیفته. من حالا باز حوزه اعتبار تمدنی در واقع به این، یعنی یک سری مزیت‌هایی در داخل وجود داره که از خارج از اردوگاه اون تمدن به بیرون میل پیدا میکنه و شروع میکنه به کنشگری ایجابی. من فکر میکنم حالا ایده ای که در این مقاله در واقع بر من جذاب بود اینه که به نظر من اربعین تونسته که اون تمدن یعنی ساخت هویت تمدنی از درون رو استارت بزنه و آغاز کنه. یعنی ما قبلش در جهان اسلام حالا حداقل جمهوری اسلامی ایران امید داشت که با حج این کار رو در واقع انجام بده، اما در واقع فضای عربستان یا حتی نگاهی که به مفهوم حج داشتن یا در جهان اسلام در واقع این اتفاق نیفتاد، ولی در واقع تو اربعین داره این اتفاق میفته و حداقل تعارف بین جهان شیعه رو ایجاد میکنه، گفتگوی بین جهان شیعه رو ایجاد میکنه. اما باید تمامی الزاماتی که در ساخت هویت تمدنی ما بهش نیاز داریم تو این اربعین هم در واقع تو تجربه هایی که تجربه انسانی و تجربه هایی که حتی در واقع جهان اسلام وجود داره، یعنی باید یک تبدیل به یک کنش شبکه‌ای بشه. این کنش شبکه‌ای اربعین، من فکر کنم یکی دو دقیقه وقت دارم، نه دیگه آخرش باش، هر وقت چیز شده متعش رسیدیم بگید که من ببینید اگه قراره که اربعین بیاد و در ساخت هویت تمدنی ما به صورت ایجابی مشارکت کنه، ما نیاز داریم که تمامی مفاهیمی که در حوزه الهیات اجتماعی، در حوزه الهیات فردی، خیلی از حوزه فعالاً ضرب در اربعین بشه. به این صورت که ما الان فرض کنیم که به چه میزان موقوفه در واقع برای اربعین داریم، یعنی فرض کنیم که تو شهرهای ما آیا مغازه‌ای، زمینی، چه میدونم ملکی، مالی، چیزی وقف میشه برای اربعین یا نه. یعنی اتفاقاتی که در گذشته تاریخ تمدن اسلامی افتاده و این درونزایی رو تضمین کرده و استمرارش رو تضمین کرده و این خب یعنی روز به روز امکان گسترده شدن این رو بر ما. من یه مثال ساده‌ای بزنم، میگن علت این که در دوره صفوی ما جاده های خوبی داشتیم و این جاده ها منجر شد به این که تجارت بین الملل اساسا در ایران رونق بسیار خوبی داشته باشه، ریشش در موقوفه بود، وقف بود. یعنی کسی میرفت پیش فقیهی میگفت من یه زمینی دارم تو سرحدات مثلا ارمنستان میخوام وقف کنم، میگفت این زمین تو وقف کاروانسرا کن. در حالی که وقف در مفهوم سنتی اگر یکی بره پیش فقیه میگفت اینجا مسجد دارم و زلمی دارم وقف این کن، در حالی که تبدیلش میکرد به یه کنش ایجابی. یکی دیگه میرفت میگفت وقف کن زمین تو که توش چاه آب، مثلا میگفت آب داره، میگفت چاه بزن یا یه جای استراحت چیز کن که حیوانات بیان آب بخورن. یکی دیگه مثلا زمین میخواست وقف کنه، مثلا وقف مرمت جاده، مثلا وقف میگفت آقا 200 متر زمین اینجا دارم، میگفت اینو وقف کن ده درآمدش حاصل بشه برای جاده‌ای که مثلا از شمال به جنوب میاد، هر چی پول در میاری برای اون در واقع. اینا باعث میشد که مال و تجاره حتی برای حمل و نقل هم در واقع ما یه سری موقوفه‌ای داشتیم که مثلا اگر مال تجاری وارد میشد یا زائری وارد میشد یا پژوهشگری وارد میشد میتونست بعضی از مسیرها رو اسطر یا اسب رایگان سوار شه، کاروانسرا رایگان موقوفه، حالا یا هزینه‌های بسیار کم. میشه خیلی از این موارد رو یا نزورات رو یا خیلی از موارد رو در واقع آورد و در فضای در واقع اربعین ضرب کرد. یعنی اگر اون مفاهیم شبکه‌ایه که هویت تمدنی ما رو از درون می‌سازد در اربعین ضرب نشود، محدود باقی میمونه و نمیتونه نقش ایجابی و فعالی رو که در این ظرفیتی که توش وجود داره در واقع این رو ایجاد کنه. یعنی ما باید یک عنصر حرکت بخشی که مدام رو به گسترش باشه رو طراحی کنیم بدون اینکه در اصل قضیه خللی ایجاد کنیم. یعنی فرض کنیم که ما میتونیم، یعنی خود دولت عراق مگه نمیتونه اونجا موکب بزنه؟ مثلا دولت عراق بیاد امسال مثلا بگه آقا من $1,000,000 میذارم یه موکب بزرگ اونجا میزنم، هر کی میاد بده راحت مثلا هتل رایگان. چرا این کارو نمیکنه؟ چون میدونه که اگه این کارو بکنه از مدار در واقع فرهنگی که استانداردی که وجود داره خارج میشه. خیلی از کارهای ما مثلا بانک ملی اونجا موکب داره، یعنی بانک ملی مثلا توی مثلا تو بیا سودو کمتر کنی پولتو میبری اونجا مثلا موکب میزنی، این اصلا خلاف اون رویه‌ای که تا تو باید چیکار کنی؟ اینجا بیای حوزه علمی موقوفه بگیره، بگه آقا این موقف مثلا موقوفه یا مثلا استان مازندرانه که برای اربعین، یا گیلانه یا فلانه که برای اربعین وقف کردن زمیناشونو، اینجا تو این 10 روز 20 روز اینجا از اون منبع موقوفه میاد. یعنی ما نباید در واقع اون فضای ایجابی که در درون در واقع فضای اربعین وجود داره و هویت سازی رو قلیان میده و سریان میده و ادامه میده، در این ارتباط باز میشه در واقع تمامی گروه هایی که در فضای اربعین درگیرن، یعنی از صنف آشپز و پزشک و کسی که میاد داربست میبنده و کسی که میاد اونجا کار فرنگی میکنه، تبلیغی میکنه، نخبگان میکنه، کاری که بعضیا کتاب میارن اونجا به هم دیگه معرفی میکنن، تمام این در واقع مسیرهایی که در واقع به یک نوع دیپلماسی در واقع تحت اربعین اتفاق میفته، اینها باید اونجا در واقع مثلا اصحاب رسانه بتونن در یک جای همدیگر ببینن در اربعین که اینها هم افزایی بینشون اتفاق بیفته. مثلا حتی ورزشکارا، حتی نخبگان، حتی اصلی دانشگاهی که میخوان راجع به اربعین فکر کنن، یا میگم تمام صنوفی که ما میتونیم در واقع به اینجا در واقع متصلش کنیم، میشه ازش در این فضا وارد کرد. در نهایت من فکر میکنم برخلاف الگوی اتحادیه اروپا که از ساعت فنی به ساعت اقتصادی و بعد اجتماعی و سیاسی در واقع همگرایی میل پیدا کرد، من فکر میکنم اربعین اگر در واقع اون فضای شبکه ایش رو ما مراعات کنیم و تقریبا همه کسانی که در این فضا حضور دارن رو در واقع به رسمیت بشناسیم، یعنی عناصر هویت بخش در اربعین رو به رسمیت بشناسیم، میتوانیم امیدوار باشیم که همگرایی در دست کم غرب آسیا یا در بخشای از جهان اسلام از ساحت فرهنگی آغاز بشه به ساحت اجتماعی و بعدها به ساحت اقتصادی میل پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنیم ما در بحث مثلا اربعین فرض کنیم، ما یه مثال میزنم، مثلا یکی از اعتراضات ما مثلا نسبت به دو کشورهای شرق آسیا اینه که چرا شما مثلا روز قدس نمیارید، مثلا 1,000,000 نفر 500,000 نفر جمعیت نمیارید بیرون. خب اون میگه الگوی کنش من با اسرائیل الگوی نهادیه، یعنی من اومدم دولت رو متقاسم در واقع شناسایی کردم، هیچ اسرائیلی حق نداره در هیچ برنامه علمی ورزشی اینها وارد اسرائیل بشه، ولی جمعیت نمیارم بیرون که بر من دردسر بشه، مشمول تحریم بشم و فلان. می رفتم تو سازمان ملل و کلا گفتم من و مثلا مالزی اینجوریه دیگه، من و اسرائیل متقاسمیم، نه به هیچ ورزشکاری ویزا میده، نه به هیچ دانشمندی ویزا میده، هیچی، ارتباط قطع دیگه، مثل آذربایجان ارمنستان. ولی اینکه بیام مثلا در واقع اینجا جمعیت بیارم، و یعنی خیلی از موارد متناسب با اربعین هم به همین صورت، یعنی خیلی از گروه هایی که اونجا هستن ما نباید توقع داشته باشیم که مثلا یه دفعه بیاد بگیم که آب کلاشینکوف دست بگیر برو خط مقدم اسرائیل بجنگ مثلا، نه، این تازه مثلا از آب و گل در اومده، تازه اولین بارشه، میاد در یک فضای تعامل با جهان اسلام داره قرار میگیره، خیلی از در واقع فضا اینطوریه. پس به نظر من ما قبل از این که در واقع ساحت فرهنگی ما تعارف تو اتفاق نیفتاده و به حد عالی نرسیده، نباید توقع داشته باشیم که در ساحت‌های سیاسی که حالا جلوه‌هاشو مثلا مثال زدم طرف کنش کنه، و باید این در تمدن میگن انسان به میزانی متمدنه که در واقع از آگاهی یا دانش مربوط به اون حوزه خودش برخورداره، یعنی به اصطلاح صفر و صدی نبینیم. ببخشید طولانی شد، امیدوارم که بحث برای دوستان قابل استفاده بوده باشه و از اینکه وقت عزیزان گرفتم عذرخواهی میکنم.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر رسول نوروزی، استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم‌اندیشی بین المللی اربعین و تمدن نوین اسلامی رو پی میگیریم با حضور اساتیدی از کشورهای ایران، عراق، تونس، الجزایر و پاکستان. جناب آقای دکتر سید عباس قندیل از دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد پاکستان صوتی رو برای ارائه در این جلسه برای ما ارسال کردن به دلیل قطعی اینترنت. البته استاد گویا در بین حضار فضای مجازی حضور دارن، حالا ما فرمایشات ایشون رو ارائه میکنیم، اگر نکته تکمیلی هست استاد تکمیل بکنند و ما در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. I will highlight some of my points in Persian language first, and in the end I will try to conclude in English language about Arbaim and new Islamic civilization. به نام خدا بنده بخشنده و مهربان، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید محترم، همکاران، بینندگان و شنوندگان عزیز. درود پر مهر من خدمت یکا یک شما بزرگان و فریختگان، فریختگان حاضر در این جمع، با تشکر ویژه از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین استاد فرهنگی اربعین که این فرصت رو برای بنده فراهم ساختن تا دقایقی در مورد اربعین و تمدن نوین اسلامی عرایزی رو خدمت شما سروران گرامی داشته باشم. عرایز مقدماتی بنده به زبان فارسی خواهد بود، البته در آخر به زبان انگلیسی نیز دیدگاه های خود رو مطرح خواهم ساخت. اجازه بدید من با خاطره و تجربه خود از راهپیمایی اربعین شروع کنم. دو سال پیش وقتی بنده از نجف اشرف به کربلای معلا راهپیمایی اربعین رو آغاز کردم، ناگهان خود رو در میان یک جمع زائران با عشق و محبت عمیق با سید الشهدا و اهداف سید الشهدا احساس کردم و هرچه جلوتر می رفتیم خود رو در مرکز یک دهکده جهانی اسلام احساس می کردیم، یک دهکده واقعی جهانی اسلام که مفهوم گلوبلایزیشن غربی در برابر آن هیچ به نظر می رسید. زائرانی که از گوشه و کنار جهان با فرهنگ های گوناگون آمده بودند، اینجا در چارچوب اربعین یک تمدن نوین اسلامی رو رقم می زدن. واضح است که امروز اربعین به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای سیاسی جهان اسلام، به ویژه به عنوان دستگاه مقاومت ظاهر شده است. اربعین می تواند به عنوان یک منبع قدرتمند اختلاف سیاسی و اتحاد مذهبی ملت‌های مسلمان جهان را محقق سازد. در واقع اربعین رویدادی است که در آن با محوریت سید الشهدا، امام علی مقام، امام حسین علیه السلام، همه سال جمعیتی بالغ بر 20 تا 25 میلیون نفر شرکت می کنند و گاهی بیشتر از این است. وقتی جهانیان این رویداد بی مثل رو مشاهده می کنند، برایشان این پرسش ها مطرح می شود که حسین کیست؟ و چرا حسین بعد از 1400 سال همچنان مورد توجه آزادگان جهان است؟ و چرا امروز میلیون ها نفر جلب رویداد اربعین می شوند؟ پاسخ به همین پرسش ما رو به سمت یک تمدن نوین اسلامی سوق می دهد، به طوری که رویداد اربعین امروز جهانیان رو به عنوان یک رویداد عظیم انسانی متوجه اهداف سید الشهدا امام حسین علیه السلام می کند. ظرف چند سال گذشته با آغاز آشکار راهپیمایی اربعین، متفکرین، اندیشمندان و جامعه شناسان جهان بیش از پیش متوجه این رویداد شدند و مفاهیم ظالم و مظلوم رو دارن در می‌یابند. نتیجه چنین توجه به صورت فرهنگ نوین ظلم ستیزی در حال ظاهر شدن است، به ویژه جنبه های تمدن نوین اسلامی در مراسم پرشکوه اربعین در عراق و همچنین در ایران، پاکستان، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیا مرکزی و قفقاز، افریقا و حتی در کشورهای غربی جهانیان رو متحیر ساخته و چالش ها و فرصت های جدیدی رو برای فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان فراهم ساخته است. راهپیمایی های اربعین در عراق و همزمان با آن در سایر نقاط جهان حزن و اندوه عزاداران رو تبدیل به احیای مفاهیم انقلاب کرده است، انقلابی که جهانیان رو متحول خواهد ساخت و انقلابی که مفاهیم تحجر رو از بین خواهد برد. مراسم پرشکوه اربعین تفسیر جریان‌های تحجرگرا و جریان‌های اسلام لیبرال رو برای ایجاد یک تمدن جهان اسلام با چالش‌های شدیدی مواجه ساخته است و در برابر آن تفسیر جریان اسلام اصیل رو برای یک تمدن نوین اسلامی عملی ساخته است. مراسم پرشکوه اربعین ایجاب می کند تا دانشمندان جهان به ابعاد اخلاقی، تربیتی، روحی، سیاسی و اجتماعی و به ویژه به جنبه‌های فرهنگی آن بیش از پیش مورد پیوهش قرار داده و در شکلگیری یک تمدن نوین اسلامی نقش خود رو ایفا کنند. حالا اجازه بدید من چند نقطه رو به زبان انگلیسی خدمت سروران گرامی عرض کنم، به ویژه کسانی که نمیتونن به زبان فارسی رو بفهمن و به زبان انگلیسی تلاش میکنم تا برخی از نقاط رو خدمت آنها برسونم. اربعین and new Islamic civilization is very interesting topic in contemporary world because both on theoretical and practical level lot of people are trying to highlight this issue. Imam Hussein, along with his family members and followers, sacrificed in Karbala to protect the real Islam because enemies of Islam under the cover of Muslims were trying to alter the real teachings of Islam. By declaring halal of Muhammad wa Ali Muhammad as haram, and already declared haram as halal. However, Imam Hussein confronted this attempt and ultimately by sacrificing his own life and the life of his companions and followers protected the real Islam and real teachings of Prophet, peace be upon him. Zainab Salamullah Alayh, the sister of Imam Hussein, became messenger of real Islam, and in this way, that Islam in its pure form reached to us. And in present era, we are enjoying these real teachings of Islam. However, in recent years, start of Arba'een Walk in Karbala and simultaneously in different regions of the world opened the chapter and opportunity to introduce real Islam and its civilization to peace and justice-loving humanity. This was the tremendous change And this change, in fact, provided opportunity to once again highlight what was Hussein and how Hussein was trying to protect real Islam. I really thank you very much. But همین اجازه میخوام و پوزش میطلبم که وقت همکاران رو گرفتم و البته تلاش کردم تا به طور در اختصار عرایض خود رو خدمت دوستان برسونم. خدا نگهدار.
تقدیر و تشکر میکنیم از استاد دکتر سید عباس قندیل از دانشگاه قائد اعظم کشور پاکستان. جناب آقای دکتر سید عباس قندیل، صدای ما رو دارید؟ اگر نکته تکمیلی دارید بر بفرمایید، در خدمتیم.
مجددا سلام عرض میکنم. بله، من خدمت اساتید حضور دارم و از فرمایشات اساتید استفاده میکنم و هستم برای سخنرانی اساتید دیگه که بتونم از فرمایشاتشون استفاده کنم. دوباره متشکرم از صحبتایی که شنیدید و امیدوارم این برنامه ها ادامه داشته باشه و بتونیم این هم اندیشی رو در سطح بین المللی ادامه بدیم. متشکرم.
انشالله. خیلی ممنون. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی در هم اندیشی 40 و تمدن نوین اسلامی. جناب آقای دکتر شریف لکسایی از تهران، اگر صدای بنده رو دارن استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر شریف لکسایی، آقای دکتر شریف لکسایی صدای بنده رو دارید؟ بله. خب حالا تا جناب آقای دکتر شریف لکسایی وصل بشن به جلسه، میریم به کشور عراق و فرمایشات جناب آقای دکتر عبدالامیر اسدی، دانشیار دانشکده علوم سیاسی کشور عراق، رو در رابطه با موضوع هم‌اندیشی گوش میدیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخوة المشرفين على المعهد العالي ثقافة الإسلامية على استضافتنا في ندوتهم الدولية حول الزيارة الأربعينية. أخوتي الأعزاء، أنا الأستاذ الدكتور عبد الأمير محسن جبار الأسدي، عميد كلية العلوم السياسية السابق في الجامعة المستنصرين. عنوان ورقتي ستكون الإبراهيمية وخطرها على الشرق الأوسط، الزيارة الأربعينية انموذجا للمواجهة. لا يخفى على حضراتكم بأن التظاهرة المليونية الكبيرة إلى أبي الأحرار التي تقام سنويا قد هزت عروش الظلمة والحاقدين والمنافقين، إذ لا يروق لهم هذه التظاهرة التي تجمع جميع الإنسانية من مختلف طوائفهم، دياناتهم، قومياتهم تحت عنوان واحد، هو حب أهل البيت ومناصرة الإمام الحسين والسير على خطاه. لذلك نلاحظ بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الزيارة الأربعينية. هذه التحديات مرة بالطائفية، ومرة بمظاهر الانفجارات بالسيارات المفخخة، وأيضا بالمجرمين الظلمة من الدواعش، ومرة بالإساءة والتقليل من هذه الزيارة. حتى كل هذه الأمور فشلت، فجاءت ديانة جديدة تحاول أن تغطي على هذه الزيارة بما يسمى الديانة الإبراهيمية. فهذه الديانة الإبراهيمية التي تمثلت بزيارة البابا في العام السابق إلى مدينة أور، الذي يعتقد بأنها مسقط رأس نبي الله إبراهيم عليه السلام، وإن كان لدينا رأي آخر في أن وطن إبراهيم ومسقط رأس إبراهيم هي في بابل في كوثة وليس في الناصرية. فما هي هذه الإبراهيمية الجديدة، وما هي أهدافها، ومن هم منظريها والمروجين لها، وما هو الجمهور المستهدف، ولماذا أعاد الغرب والأمريكان فكرة إدخال الدين في السياسة، وما علاقة هذا الدين بالشرق الأوسط الكبير، ومن ثم كيفية المواجهة لهذه الظاهرة الجديدة بالزيارة الأربعينية المقدسة. إخوتي الأعزة، الإبراهيمية كما تعلمون مصطلح ديني عقائدي يعود إلى النبي إبراهيم عليه السلام، ولطالما تم استخدامه في السياسة للدلالة على اتفاقيات السلام والتطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية الداعية بإقامة علاقات واسعة. فهذه الديانة هي عبارة عن مشروع وضع له ميثاق، تكون له القدسية الدينية كبديل عن المقدسات السماوية، أي أن هذا المشروع يجمع ما بين الديانات التوراة والإنجيل والقرآن الكريم في مشروع واحد هو الإبراهيمية. يعني هو إزالة كل القدسية عن كل مقدس وإيجاد مقدس واحد هو هذا المقدس الثالوثي. وقد برزت في الآونة الأخيرة مصطلحات ومفاهيم كثيرة للإبراهيمية، منها مصطلح الدين الإبراهيمي، منها الدين العالمي الموحد أو الدين العالمي الجديد، أو البيت الإبراهيمي، أو العائلة الإبراهيمية، أو أصحاب الحق الأصلي والمراد بهم هنا اليهود، أو إن حتى الاتفاقيات بين بعض الدول العربية ومنها دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني سميت بالاتفاقية الإبراهيمية أو المسار الإبراهيمي، واستخدمت فيه أيضا مصطلح الدبلوماسية الروحية وغيرها من المفاهيم. فكرة هذا المشروع الإبراهيمي حقيقة يحمل بعدين أساسيين في منطقة الشرق الأوسط، بعد ديني والثاني بعد سياسي، أي أن الفكرة تقوم على أساس تنفيذ مشروع تدين السياسة، أي تطويع الدين لمصالح سياسية في وقت كان الغرب يحاول منذ فترات طويلة إبعاد الدين عن السياسة أو فصل الدين عن السياسة. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية وجدت في الدين كلمة السر التي تفتح الآفاق لتنفيذ تكتيكي جديد لتحقيق مصالحها في السيطرة على العالم بذريعة نشر الود والتسامح باستحداث ديانة جديدة باسم الإبراهيمية الجديدة مشتقة نواميسها من الأديان السماوية الثلاث المسيحية اليهودية والمسيحية والإسلامية مستهدفة هذا الجيل الجديد. وقد اعتمدت حقيقة الدوائر الصهيونية والأمريكية لإنشاء هذا المخطط منذ تسعينيات القرن العشرين إلى إنشاء برامج أبحاث لدراسات الحرب والسلام، وقد كلف فريق من جامعة هارفارد الأمريكية، وقامت هذه الجامعة بإرسال فريق من الباحثين الأمريكيين متخصصين إلى دول في منطقة الشرق الأوسط محاولين اختيار فرضية وضع النبي إبراهيم عليه السلام كعنصر تتجمع حوله دول مختلفة من أجل إنشاء دين يساعد على حل القضية الفلسطينية والاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة من خلال هذا التجمع حول الدين الإبراهيمي الجديد. وقد توصل هؤلاء الباحثون الأمريكان إلى المنطقة العربية ترفض الكيان الصهيوني رفضا شعبيا، وإن الثقافة الدينية والرأي العام في المنطقة سواء كان يهوديا أم مسيحيا أم مسلما يحمل مكانة كبيرة للنبي إبراهيم عليه السلام. فتوصلت الدراسة إلى أن الإبراهيمية هي الحل، وعليه أصبح استثمار رمزية النبي نبي الله إبراهيم لتؤدي دورا سياسيا يلتف حوله أو حولها اتباع الديانات السماوية. وهكذا نلاحظ بأن زيارة البابا إلى مدينة أور قد قام بالصلاة الإبراهيمية، وحاولوا أنصار فكرة الإبراهيمية تنفيذ هذه الفكرة عن طريق أدوات. من هذه الأدوات أولا منظمة الأمم المتحدة، حاولت هذه المنظمة أن تربط فكرة تنفيذ الديانة الإبراهيمية بأهداف التنمية المستدامة باعتبارها تهدف لمكافحة الفقر العالمي عبر الحوار الخدمي، وكذلك شمول أتباع الديانات السماوية الثلاث أي حوالي سكان نصف العالم، وخاصة وإن الأمم المتحدة تحظى بدعم النصف الآخر العلماني من العالم، وبذلك يمكن إدراج هذا المشروع تحت لواء الأمم المتحدة بهدف تحقيق أهداف تنموية لمشروعات منظمة الأمم المتحدة، وبذلك في تخصيص الدعم للأنشطة التي ترفع شعار السلام ومبادئ الإنسانية. اثنين، قامت مؤتمرات دولية خاصة تلك المؤتمرات التي تقام لجنة الماء أي العلماء والدبلوماسيين اللي كانت تقام بعد مؤتمر دافوس، وحقيقة مؤتمر الماء في عام 2013 أنشئ في وزارة الخارجية الأمريكية بقرار من وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون فريق يضم 100 من الدبلوماسيين بالوزارة والنصف الآخر من الباحثين ليقوموا بقيام بدراسات عبر القوة الناعمة وتأسيس المركز لنشر الديانة الإبراهيمية. كذلك نلاحظ بأن بومبيو وزير خارجية ترامب ألقى كلمة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ابتدأها بالقول إننا جميعا أبناء إبراهيم. هذه دبلوماسية روحية لعبت دورا كبيرا في المؤتمرات. النقطة الثالثة هي استثمار الصراعات الدينية والمذهبية، إذ إن هناك الكثير من الصراعات على الأرض بين الأديان أو بين أنصار الدين الواحد، ويحاولون استغلال هذه النزاعات، وخاصة مثلا الصراع السني الشيعي، باعتبار أن سلوك اتباع الدين الواحد بينهم هذا الصراع وغياب التسامح داخل الدين، وبالتالي يجعلون من المشترك الإبراهيمي هو الأساس. الأدوات الرابعة تجيء السياحة الدينية المشتركة إلى تلك المناطق، وأيضا تشكيل منظمات نسائية ومنظمات شبابية. والمسار الذي يقوم به هو المسار الإبراهيمي، والمسار الإبراهيمي يعني مبادرة الطريق للنبي الله إبراهيم، ومشروع يضم من النيل إلى الفرات، يعني يضم دول متعددة واقعة على طريق النيل والفرات، منها العراق ومصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وبلاد الحجاز والسعودية واليمن ودولة الإمارات وقطر وبلاد الحبشة، السودان، جيبوتي، بلاد المغرب، وكل هذا هو طريق يسمى طريق الإبراهيمي. وبالتالي وفق استراتيجية عقائدية الإسرائيلية، بأن هذه الدول التي تقع ضمن المسار الإبراهيمي هي الخريطة المخطط لها لإسرائيل الكبرى. فمبادرة طريق النبي إبراهيم يعتبر كل أرض قد وطأها إبراهيم ليس ملكا خاصا لسكانها المحليين، بل هناك خلق هوية إبراهيمية جديدة بدل من الهوية العربية الإسلامية. وأيضا استبدال عبارة القدس عاصمة الدول الفلسطينية بالقدس هي مدينة مقدسة لكل الديانات الإبراهيمية. هذا أمر صعب جدا، لذلك البرنامج الوحيد للتحدي والمواجهة هو توافد الملايين من أتباع أهل البيت عليه السلام ومحبيهم من داخل العراق وخارجه لزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء وغيرها من المناطق اللي أضرحت أهل البيت. إن زيارة الإمام الحسين في أربعينيته تحمل دلالات استثنائية، على الرغم من الظروف التي كانت تمر عبر عقود ومضايقات، إلا أن الجميع وصل إلى هذه الزيارة. وزيارة الأربعين هي ستؤدي في المستقبل وظيفتها الأساسية، وهي الحفاظ على الدين المحمدي الذي ثار من أجله الإمام الحسين عليه السلام، وقدم نفسه وأهل بيته وأصحابه قربانا في سبيل إنجاح هذه الزيارة، ولها دور مهم في تحريك مشاعر الجماهير على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم السماوية وغير السماوية، نصرة لأهداف السامية التي مثلها الإمام الحسين عليه السلام وثار من أجلها، وهي قيم الإيمان والحرية والإنسانية والعدالة. إن مسيرة الأربعين تصب في محتويين، محتوى ديني واجتماعي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الظلم والثأر لكرامة الإنسانية وإنقاذ البشرية من هذه الأفكار المنحرفة وتوجيهها نحو التعايش بسلام ووحدة. كما أن زيارة تمثل أكبر تحدي للأفكار المنحرفة والضالة التي تريد تزييف الدين الإسلامي وتحريفه عن مساره في ظل التغيرات الراهنة، وذلك ما تمثله الزيارة من عملا ثقافيا وتوجيهيا وتوعويا لإرشاد الناس واستثمار العواطف الحسينية الجياشة لتعريفهم بكل تلك القيم التي ضحى من أجلها سيد الشهداء عليه السلام. إن زيارة الأربعين لها دور كبير في نشر مفاهيم والقيم الإسلامية السمحاء، والتي تأثرت كثيرا بعد ظهور عصابات داعش التكفيري أو نشر الأفكار المنحرفة عبر توزيع الكتيبات حول أهمية هذه الرسالة وعظم صاحب الثورة مع ترجمتها العديد من اللغات، والاستثمار الجيد لزيارة الأربعين في التوعية الدينية العامة للمسلمين وخاصة الأجانب منهم بتعريف بمضامين الزيارة العامة، فضلا عن استثمار زيارة الأربعين في محاربة الخرافات الدخيلة على الدين الإسلامي بصورة عامة، فضلا عن مواجهة الظواهر الدينية والمجتمعية الدخيلة من خلال الممارسات التالية: 1- التشجيع على التوعية الثقافية بأهمية الزيارة في الجامعات والمعاهدات والندوات مثل هذه الندوة الكريمة التي يعقدها معهدكم الموقر. 2- التشجيع على الملتقيات الشبابية من أجل خلق الروح الحماسية، التشجيع على البذل والعطاء الإنساني في نفوس الشباب، استثمار هذه الزيارة لخلق التطور الاجتماعي المستدام وتوعية الشباب، رفض تغيير مسمى الأديان من سماوية إلى إبراهيمية وإصدار الفتاوى من المرجعيات الدينية بحرمة ذلك، ضرورة تأسيس مراكز دراسات استطلاع رأي من أجل دراسة هذه الظواهر الدخيلة ومنها الإبراهيمية والظواهر المعاصرة. حقيقة أنا آسف لهذه الإطالة لأن الوقت محدود. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عبدالعمیر الاسدی، دانشیار دانشکده علوم سیاسی قسطنطنیه عراق، که ما رو با فرمایشات خودشون بهره‌مند کردن. جناب آقای دکتر اسمتی خلاصه ای از من چرا اشتباه میکنم این جناب آقای دکتر اعتصامی خلاصه از فرمایشات جناب آقای دکتر عبدالامیر الاسدی رو ارائه میکنم به زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنوان سخنانی جناب آقای دکتر دین ابراهیمی جدید و خطر آن در خاورمیانه بود که در مقابل جریان زیارت اربعین شکل گرفته. خب ایشان اشاره کردند که روشن و واضح است و مخفی نیست که راهپیمایی بزرگ سالیانه و میلیونی اربعین اساس کار ظالمان و منافقین را به لرزه درآورده، راهپیمایی که از طوائف، ادیان، اقوام مختلف تحت یک شعار واحد صورت میگیره و آن هم شعار حب امام حسین علیه السلام و یاری آن حضرت. اما نکته مهم چالش ها و مقابله هایی است که در مقابل این زیارت داره صورت میگیره، چه از طرف اندیشه قومیت گرایی یا با انفجارهایی که از طرف داعش و دشمنان داره صورت میگیره، و اخیراً هم یک مذهب جدید به عنوان دین ابراهیمی جدید صورت گرفته و آمده تا این حرکت عظیم اربعین را بپوشانه و تحت شعاع قرار بده به عنوان زیارت بابا در شهر اور، که معتقدن بعضی از این مسیحی ها و یا یهودی ها که محل تولد حضرت ابراهیم علیه السلام در آنجاست، اما ما این را معتقد نیستیم. اما اینکه این دین ابراهیمی چیست، از کجا آمده و چه کسانی دارن ترویج میکنن این مذهب جدید را، این اندیشه توسط آمریکا و غرب پایه‌ریزی شده و در واقع اندیشه است که هم دین و هم سیاست را داره تا بتونن در مقابل این پدیده و جریان اربعین قرار بگیرن. اندیشه ابراهیمی یا دین ابراهیمی یک اعتقادی است که نسبت به حضرت ابراهیم صورت میگیره و تشکیل شده تا در واقع اون برنامه عادی سازی روابط با اسرائیل را دنبال کنند و توسعه دهند. و این یک پروژه‌ای است که به عنوان مقدسات دینی دارن پایه‌ریزی کردن و در ظاهر یک وحدتی است بین قرآن، انجیل و تورات که بتونن جمع کنن و یک امر مقدس واحد را ارائه دهند. به عنوان به عناوین مختلف مشهور شده، مثل دین جهانی واحد یا اصحاب حق اصلی که در واقع همون یهودن، دارن خودشون رو مشهور میکنن. و پشتوانه این اندیشه رو هم دولت امارات و هم اسرائیل تشکیل شده و به عنوان یک دیپلماسی معنوی دارن از این اندیشه بهره‌وری میکنن. خب غرب در مدت زمان زیادی سیاست رو از دین جدا میدونست، ولی بعدن دیدن در دین واقعا رمزی است که میتوان یک تاکتیک جدید را ارائه داد به عنوان یک تاکتیک تسامح‌نگر و وحدت گرا بین سه تا دین یهودی و مسیحی و اسلام تا بتونن یک خط واحد را دنبال کنن. لذا برنامه‌های زیادی در این زمینه و سال‌های اخیر طراحی کردند. متخصصان زیادی را از خاورمیانه دعوت کردند در آمریکا و همایش‌هایی تشکیل دادن تا بتونن این دین ابراهیمی واحد رو پایه‌ریزی بکنن. و با همین عنوان شروع کردن با یک زیارت تجمعی از مردم از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف در شهر اور به عنوان زیارت بابا و یعنی در واقع محل تولد حضرت ابراهیم، و سعی کردن این برنامه رو در ملت‌های مختلف حتی در سازمان ملل جا بیندازن و جمع زیادی از ادیان و مردم مختلف جهان را تحت این شعار واحد جمع کنن و دعوت کنن. عرض کنم، حالا باز خلاصه بکنم همه رو، از وقت که این مخصوصا در کشور مصر این اندیشه ترویج داده شد بین و سازمان‌های مختلفی از زنان و جوانان تشکیل دادن و پروژه از نیل تا فرات را مطرح کردند که کشورهایی مثل مصر، لبنان، فلسطین، امارات، قطر، سودان، کشورهای مغرب همه اینها را در بر می‌گیره و با همون شعار دین ابراهیم به واحد دنبال این شعار هستند. در واقع این نقشه اسرائیل بزرگ است که پیریزی کردن و حتی اصطلاح قدس پایتخت فلسطین را به پایتخت جمیع ادیان تغییر دادند تا با این تسامح بتوانند نظر وحدت گرایانه همه کشورها و ادیان را جمع بکنند. و در آخر این که ما باید به این زیارت اربعین یک توجه و اهتمام خاص بدیم و واقعا این جریان اربعین نقش مهمی را در مقابل این تفکر دین ابراهیمی ایفا میکنه و همه ما باید تلاش بکنیم تا با برگزاری نشست ها، گفتگوها، همایش ها مثل همین نشست پرارزشی که تشکیل شده بتوانیم برگزار بکنیم و ابعاد دینی و اجتماعی این جریان را بتوانیم تقویت بکنیم. و در آخر هم جناب دکتر تشکر کردن از تمامی دستندرکارانی که این نشست را برپا کردند و معذرت خواستن به خاطر اطالی کلام. صلی الله علی محمد و آله.
صلی علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر اعتصامی و جناب آقای دکتر عبدالامیر الاسدی، دانشجوی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه عراق. اگر جناب آقای دکتر شریف لکسایی صدای ما رو دارن، ما در خدمت ایشون هستیم جهت ارائه مباحثشون. جناب آقای دکتر لکسایی صدای ما رو دارید؟ جناب آقای دکتر شریف لکسایی.
سلام
علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر شریف لکسایی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، در خدمتشون هستید که مباحثشون رو در رابطه با موضوع هماندیشی ارائه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم ایام عزای حسینی رو و اینکه در آستانه اربعین حسینی هم هستیم، باز تسلیت مجدد عرض میکنم خدمت عزیزان. تقدیر تشکر میکنم از همکارانم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این نشست رو برگزار میکنن. بحث‌های خیلی مهم و خوبی مطرح شد، من بخش‌هایی از صحبت‌ها رو استفاده کردم. موضوع صحبت خودم یک تأملی هست بر الزامات خلق تمدن نوین اسلامی بر مبنای رویداد اربعین. خلق تمدن یا حالا اون چه که دوستان از اون با عنوان تمدن سازی یاد میکنن، من دوست دارم با تعبیر خلق تمدن ازش یاد بکنم. خلق تمدن به تعبیری که امام موسی صدر داره یعنی خلق فرهنگ و مدنیت. فرهنگ رو هم به معنی اندیشه و تفکر و حوزه‌های دانشی و نرم افزاریشون میگیره و مدنیت رو هم به عنوان جلوه‌های بیرونی و عینی و ملموس تلقی میکنه. این خلق اگر بخواد اتفاق بیفته، یعنی اگر یک فرهنگی و مدنیتی بخواد شکل بگیره که ما روی اون عنوان تمدن نوین اسلامی رو بگذاریم، این معنی بر یک الزاماتی هست. از جمله مهمترین الزامات عملی اون در دوره جدید که در واقعه و رویداد اربعین هم به صورت بسیار مهمی داره جلوه‌گر میشه، بحث مشارکت و همراهی و حضور مردم و نخبگان و همینطور وجود پشتیبانی های مختلف از سوی حکومت ها و نهادها هست. نهادها هم که میگیم باز تعبیریه که امام موسی صدر دارن راجع به دولت، که در واقع نهادهایی که دولت رو تشکیل میدن اینها به ساخت و ساز جامعه مشغول هستند و جامعه رو اداره می کنند. در این میان حالا افزون بر اون چی که تقدیم شد، به ویژه توجه به ابعاد نظری و فلسفی و دینی و همینطور به خصوص داشتن تشکل و سازمان به نظرم واجد اهمیت بسیاری هست در این واقع و پیدایش در واقع این تمدن. در واقعه و رویداد اربعین بیشتر تشکل‌های موجود که ما اونها رو مشاهده می‌کنیم تشکل‌های مردمی هستند و اصلاً خلق حرکت اربعین و رویداد اربعین یک حرکت مردمی هست و به نظرم تداوم و استمرارش هم با وجود و حضور مردم امکان پذیر خواهد بود. یعنی اگر شما مردم رو از این واقع حس بکنید، از این رویداد حس بکنید، به نظرم ایجاد چنین واقعی، چنین رویدادی ممکن نخواهد بود. حضور هیئت‌های عزاداری مردمی به معنای وجود یک سنخ خاصی از این تشکل‌ها هست که تماماً به نظر میرسه که اینها دارن تمهید میکنن این رویداد رو و با توجه به اینکه نیازهای موجود رو با وجود و حضور مردم و ایثار و فداکاری که به هر حال به صورت عاشقانه و خالصانه مشاهده میکنیم تامین میکنن، این به نظر میرسه یک واقعه خاصیه. ما تقریبا نمونه این رو کمتر داریم. شاید مثلا در نسبتی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا رویداد حج تمتع میتونه این گونه باشه که البته ویژگی های متفاوتی با یکدیگر خواهند داشت. شاید نکته بسیار مهم اینه که این تشکل های مردمی باید تقویت بشن. البته این که چگونه تقویت بشن باید راجبش تأمل بکنیم و صحبت بکنیم و بدون وابستگی، یعنی واقع این تشکل‌ها بدون وابستگی مستقیم به سازمان‌های دولتی باید به فعالیتشون با قوت بپردازن. دولت‌ها به ویژه حالا دولت عراق و به ویژه دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران که در این واقعه به نظر می‌رسه که مداخلات گسترده‌ای دارن یا حضور مستقیم‌تری دارن، اینها به نظرم باید در کنار مردم بتونن موانع مهمی که وجود داره رو از سر راه بردارن. حالا من این رو در جای دیگری توضیح دادم، اینجا وارد نمیشم که این موانع چه چیزهایی هست، ولی چند کار به عنوان الزامات اینجا باید اتفاق بیفته که قابل اهمیت هست و باید محافظت بشه و تداوم پیدا بکنه. همونطوری که عرض کردم، نخستین مسئله یا نخستین اتفاقی که رقم میفته مردمی بودن این تشکل ها هست. این تشکل ها و اونچه که این گویداد رو داره توضیح میده، داره ایجاد میکنه، داره استمرار میبخشه، اینها تشکل هایی هستن که از متن مردم جوشیدن و سر برآوردن. بنابراین به گونه‌ای باید عمل بشه که این وجه مردمی تقویت و محافظت و استمرار پیدا بکنه. آفت و آسیب مهم رویداد اربعین و پیاده روی مهمی که داره اتفاق میفته دولتی سازی اون هست. نکته دوم این که نیازها و مایحتاج پیاده روندگان و کسانی که در این رویداد حضور دارن بایستی باز دوباره توسط همین تشکل‌ها و از میان مردم برطرف بشه که بیشتر اون رو تا جایی که اطلاع داریم همین هست و همین گونه در واقع اتفاق می‌افتد. و تأکید اینه که این وجه همچنان باید تداوم پیدا بکنه. دولت‌ها اساساً نمیتونن مایحتاج چندین میلیون زائر اربعین رو و این واقعه و این رویداد مهم رو فراهم بکنن. هر چقدر هم که تلاش بکنن شاید ممکن نباشه. بنابراین باید از این تشکل‌های مردمی حفاظت بشه تا همچنان حضور مؤثری داشته باشند و نقش اول رو در رویداد اربعین و پیاده روی اربعین در عهده داشته باشند. نکته سوم، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی توسط این تشکل‌های مردمی هست که باید انجام بگیره. البته این بخش نیازمند به تقویت سایر مراکز علمی مثل دانشگاه ها و حوزه های علمی هست که میتونه کمک بکنه به این بخش و توجه به این که اون موضوع در واقع بعد فرهنگی که من اشاره کردم اینجا در واقع خودش رو باید بیشتر نشون بده. بنابراین عطف به این برنامه ریزی و اقدامات و فعالیت های فرهنگی که باید در اینجا به صورت برجسته‌ای باید حضور و بروز و ظهور داشته باشه، باید اشاره بکنیم که این بعد فرهنگی و مدنیت رویداد اربعین بایستی هر سال افزایش پیدا بکنه. یعنی ما توجه داشته باشیم که اون چه که اتفاق میفته خود اصل این واقعه شاید یک بخشش در واقع مبتنی بر این باشه که به هر حال همین حضور مردم و واقعه‌ای که داره در واقع به صورت سالانه برگزار میشه مردم این رو به اصطلاح هر ساله گرامی میدارن، هر ساله این واقعه رو رقم میزنن، ولی وجود نظم، وجود نظافت، وجود بهداشت و سلامت و امنیت زائران و این رویداد و حتی در بخش حمل و نقل زائران، این در واقع باید چون بخشی که عرض کردم بعد فرهنگی و مدنیت باید تعمیم بشه، باید تعمیق بشه، باید در واقع روی ابعاد مختلفش توجه و تأمل و تحقیق بشه که به بهترین نحو این اتفاق رقم بخوره. و مطلب پنجمی که قابل اشاره هست برای این که در واقع این خلق تمدن تحقق پیدا بکنه و شاید بیشتر به اون بخش فرهنگ مورد نظر هست، برگزاری کنگره ها، همایش ها، نشست ها و جمع های تخصصی و عمومی هست که به منظور تعمیق فرهنگی و فکری زائران باید افزایش پیدا بکنه. شاید دوستانی که در مایه اربعین حضور داشتن دیدن برخی از موکب ها از این نشست ها و این جمع ها و مباحث دارن، ولی اونگونه که باید در واقع روش تعمق صورت بگیره و افزایش پیدا بکنه به نظرم جا داره روش تعمل مجدد بشه. شاید این همایش ها و نشست ها و گرده های علمی تخصصی و ترویجی و عمومی بعد بر اون وجه فلسفی و نیاز نظری پیاده روی اربعین و رویداد اربعین هم تاکید بکنن و عمق فکری رویداد اربعین رو در کنار اون وجه احساسی و عاطفی اربعین افزایش بدن. اون چه که امروزه مشاهده میشه بیشتر به نظرم حتی در مجموعه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیشتر اون وجه احساسی و عاطفی هست که برجسته میشه، ولی به نظرم باید در کنار این وجه احساسی عاطفی و این شوری که داره اتفاق میفته بایستی اون وجه فلسفی و اون وجه نظری این رویداد هم به نظرم مورد توجه و تأکید بیشتری قرار بگیره. برای اینکه این بخش رو من تکمیل بکنم در نقطه پایانی خودم به عنوان نقطه ششمی که خدمت دوستان عرض می‌کنم، به نظرم این رویداد یک محلی است برای ایجاد و برقراری و برگزاری تعاملات بین‌المللی میان تشکل‌های مردمی. این رو هم شاید در واقع ما دیدیم، ولی به نظر میرسه که گاهی هر مجموعه، هر کشوری، هر هیئتی و موکبی برنامه های خاص خودش رو داره اجرا میکنه و ما فارغ از اون تعاملات داریم یک برنامه های رو اجرا میکنیم. من به نظرم در این اینکه برنامه های خوبی در واقع این مسیر اجرا میشه و برقرار میشه، این تعاملات باید افزایش پیدا بکنه. تعاملات بین المللی میان تشکل‌ها بایستی افزایش پیدا بکنه. تبادلات فرهنگی بین المللی میان این تشکل‌های مردمی باید افزون بشه و اتفاقا در فرای فردای رویداد اربعین هم این باید استمرار پیدا بکنه و این تبادلات و تعاملات گسترش پیدا بکنه. ارتباطات بین المللی زائران به نظرم میتونه تو این مسیر افزایش پیدا بکنه. تأکیدم اینجا بیشتر روی این هستش که این اتفاقات رقم بخوره، نباید موکب‌های مختلف از کشورهای مختلف اینها در واقع به صورت جزیره‌ای فعالیت بکنن، بلکه بایستی همکاری و تعامل میان موکب‌های مختلف وجود داشته باشه. از سوی حرمت میزبان باید حفظ و رعایت بشه. به هر حال ببینید در طول سالها و در طی قرن‌ها این حرکت یک حرکت عراقی بوده، این حرکت از بطن ملت عراق بوده، از بطن شیعیان عراق بوده و اتفاق می افتاده و حفظ شده و به ما منتقل شده. من به نظرم مثل نکته بسیار مهمی که اینجا باید رعایت بشه، افزون بر این تعاملات فرهنگی و ارتباطاتی که باید صورت بگیره و اتفاقات خوبی رو بتونه رقم بزنه برای انسجام و همبستگی جامعه اسلامی، بایستی در واقع حرمت میزبان حفظ بشه و رعایت بشه و تقدم اونها محفوظ بمونه در فعالیت هایی که داره صورت میگیره. تو این مسیر به نظرم خود اطلاع های موجود در اونجا میتونن ورود مستقیم و جدیتری داشته باشن، همینطور مراکز در واقع فرهنگی مختلفی که امکان در واقع این به اصطلاح تعاملات رو میتونن رقم بزنن و در طول سال هم پیگیر باشن. این هم به نظرم میتونه کمک بکنه و در ضمن اینکه در واقع شما دارید به عمق بخشی فکری و نظری این واقعه کمک میکنید، این واقعه بتونه انشالله سالانه و در سالهای آینده همچنان تداوم داشته باشه و از عمق فکری و فرهنگی بیشتری و ریزافزونتری و برخوردار و بهره‌مند باشه. مجددا تقدیر تشکر میکنم از دوستان و بزرگواران و همکارانی که این نشست رو برگزار کردن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این مراسم اربعین رو هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن نوین اسلامی باشد. این مراسم، مراسم اربعین را هر چه می توانید و هر چه می توانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن نوین اسلامی باشد. ما امروز این را می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن نوین، ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. مقام معظم رهبری 27/6/1398. تقدیر و تشکر می کنم از جناب آقای دکتر شریف لکسایی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که با فرمایشاتشان ما را بهره‌مند ساختند. خب یکی دو تا از اساتید به دلیل حضور در راهپیمایی عظیم اربعین در کشور عراق و نداشتن اینترنت نتوانستن به ما ملحق بشند. در این حال من تشکر میکنم از تمام سخنرانهایی که مباحث خودشون رو ارائه کردن، به ویژه از جناب آقای دکتر سید عباس قندیل از کشور پاکستان که از ابتدای این هماندیشی تا به لحظه آخر این در واقع هماندیشی همراه ما بودند، و به ویژه از جناب آقای دکتر نجف لکسایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که به صورت مجازی این هماندیشی رو دنبال می کردند. از اصحاب رسانه جهت انتقال مباحث علمی این هماندیشی تقدیر و تشکر ویژه دارم. انشالله صوت این مباحث رو هم در رادیو پژوهش پژوهشگاه بارگذاری میکنیم که استفاده بیشتر بشه. در پایان از همکاران خودم در مرکز همکاری های علمی هم تشکر میکنم. این هماندیشی بین المللی توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ستاد فرهنگی اربعین، شبکه اینترنتی عبرات برگزار شد و از همه حضار که به صورت حضوری در خدمتشون بودیم و مخاطبین ما در فضای مجازی و در شبکه عبرات هم تشکر میکنیم. ختم این هماندیشی رو اعلام میکنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
Allah.